أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش. ما همه لاشیم با چندین تلاش، هم سخن از توست و همان نیکویی. ما کیم؟ اول تویی آخر تویی. هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش. ما همه لاشیم با چندین تلاش، ای خدا بگمار قومی روحمند. تازه صندوق بدن من واخرند، خلق را از بند صندوق فسون که خرد. سلام علیکم. جز انبیا و مرسلون، ای کمین بخششت ملک جهان. من چه گویم چون تو میدانی نهان، ای همیشه حاجت ما را پناه. بار دیگر ما غلط کردیم راه، یا رها کن تا نیایم در کلام، یا بده دستور تا گویم تمام. ورنه این خواهی نه آن فرمان تو راست، کس چه داند مر تو را مقصد کجاست. ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست. چو ملک و پادشاهی دیده باشی، بسی پس شاهی گدایی مصلحت نیست. شما را بی شما میخواند آن یار، شما را این شمایی مصلحت نیست. چو خان آسمان آمد به دنیا، از این پس بی نوایی مصلحت نیست. در این مطبخ که قربان است جانها، چو دونان نان ربایی مصلحت نیست. بگو آن حرص و آز راه زن را، که مکر و بدنمایی مصلحت نیست. چو پا داری برو دستی به جنبان، که تو را بی دست و پایی مصلحت نیست. چو پای تو نماند پر دهندن، که بی پر در هوایی مصلحت نیست. چو بر پر یابی به سوی دام حق پر، که از دامش رهایی مصلحت نیست. همای قاف قربی ای برادر، هما را جز همایی مصلحت نیست. جهان جوی و صفا بحر و تو ماهی، جهان جوی و صفا بحر و تو ماهی. در این جو آشنایی مصلحت نیست. خموش باش و فنای بحر حق شو، به همبازی خدایی مصلحت نیست. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل و مجلس. امید که خدای رحمان آنچرا که رضای اوست رزق ما قرار بده. خب غزلی رو که خوندم، اگر دوستان خواستن دنبال بکنن، غزل 343 هست و بنای شرح هم الان نداریم، فقط خوندم که ذائقه خوشی پیدا کنید از این سخنان ناب جناب مولانا و بپردازیم به بقیه مباحث تا ببینیم که رزق ما امروز چیست. همباز یعنی ابراز خدایی کردن، با او تنه زدن. از کنم حضور شما که ای زیا، یه مقدمه رو براتون بخونم. نکاتیست که همه شنیدید و میدانید از جاهای مختلف مثنوی، به خصوص از دفتر اول، اما احساس کردم که نکاتی داره که در خور روزگار ماست. ای ضیاء الحق حسام الدین، بگیر یک دو کاغذ بر فرا در وصف پیر. اگر یادتون باشه جلسه پیش در مورد پیر سخن گفتیم، از نگاه مولانا و ویژگی های پیر رو مفصل توضیح دادیم و گفتیم مقصود بزرگان عرفان مثل مولانا این نیست که کسی که ریشش سفیده، سرش سفیده، موی سفیده، قدش خمیده و امثال اینها یا مثلا تاریخ زمانی بر او گذشته است پیر تلقی بشه، بلکه مولانا گفت که نهایتا خیلی خلاصه بکنم و ساده عرض بکنم خدمت شما، مولانا به ما گفت که پیر کسی است که از خود خالی شده باشه، از خودهای کاذب و دروغین خالی شده باشه. حالا خیلی نکتهش ظریفه، یعنی اگر دقت بفرمایید به این نکته که عرض میکنم، اون وقت خواهید دید که این مرد چه نگاه عمیق و عجیبی داشته. ببینید وقتی که انسان از خودش خالی میشه به او میپیونده، و وقتی که به او پیوست مثل او میشه، وقتی که مثل او شد کهنه میشه، کهن میشه، قدیم میشه به تعبیر فلاسفه، یعنی میره به بی‌نهایت، میره به ابتدای که هیچ معلوم نیست از کجا آغاز شده، نه ازلیست و نه ابدی، هم ازلیست و هم ابدی، بی وجود دیگه نیامده. میبینید پیوست به یک منبع فیاضی که این منبع از ازل بوده و تا ابد هم خواهد بود. علت این که میگه پیر، حالا معنای پیر روشن‌تر شد دیگه، سلام علیکم برای ما، این خیلی نکته ظریفه. معنای پیر یعنی ببینید، یعنی خیلی سنش زیاده، خیلی سنش زیاده، به کی متصله؟ به اون پیر اصلی که خداونده، که از همه هستی قدیمتر است، پیرتر است، مسنتره، کهولت بیشتری داره، با تجربه بیشتری داره، دانش بیشتری داره. پس پیر یه معنای ظریف دیگری هم داشت که به مولانا به ما آموخت، علاوه بر این که از خود توهی شدن است، دلیل از خود توهی شدن و اهمیت پیدا کردن به عنوان مقام پیر برای این است که متصل میشه به اون پیر و اعتبار پیدا میکنه، خودش خالی میشه از خودش، لذا همه اون تسلسل تاریخی رو با خودش داره. خب این نکته بود که عرض کردم به اصطلاح ذهنتون متصل بشه به بحثای گذشته. ادامه این بحث، مولانا در دفتر اول خطاب به سلام علیکم به به حسام الدین، ضیاء الحق حسام الدین که همه میدانید از خلفای صاحب نام و از مسببین اصلی سرایش مثنوی بود، به او خطاب میکنه. مولانا در واقع حسام الدین و ضیاء الحق رو پیر میداند به اون معنایی که خودش تعبیر میکنه، گرچه سن او از مولانا هم علی ظاهر کمتر بوده، اما بسیار انسان دلپاک و حلیم و حکیم و در این حال جزء صوفیان پاک دل بوده، و به خاطر همین هم بود که وقتی می نشست کنار مولانا زبان مولانا باز می شد. شما این تجربه رو کمون بیش دارید که گاهی میشینید پیش افرادی، قبض وجود شما رو در بر میگیره، کلن سکوت حاکم میشه بر وجود شما، هیچ در اون مجلس و محفل که حالا یه نفر باشه یا دو نفر، ده نفر دیگه، هیچ فضایی برای باز کردن درون خودتون نمیبینید. گاهی هم یک نفر کنار شما مینشیند و به راحتی ارتباط برقرار میشه و اندرون شما بیرون ریخته میشه، چه بسیاری از رازها و اسرار حالا زندگی، نمیخوام بگم اسرار عرفانی و معنوی که اونم هست، اسرار زندگی برای او شروع کنید ریختن. چرا؟ چون یک نقطه اشتراکی بین او و خودتون میابید و او رو محرم مینگارید و شروع میکنید مطالبتون رو و اندرونتون رو تخلیه کردن و به او ریختن. در مورد مولانا حسام الدین یک چنین نقشی ایفا کرد، به قدری آینه شده بود که مولانا وقتی که به حسام الدین نگاه میکرد خودش رو میدید و لذا برای خودش داشت حرف میزد و دیگه خالص بود و آشکار میشد این حقایق و این ظرافت ها از درون مولانا بیرون میره. و بعدها عرض کردم که اگر او نبود در مجلس و یا محفلی او حضور نداشت، مولانا کلن نطقش کور میشد و هیچ سخن نمی گفت. و حتی عرض کردیم که یه روز اون وزیر سلجوقیان که وزیر قدرتمندی هم بود و با او رفاقت و دوستی و حالا ارادت هم نسبت مولانا داشت، وقتی که مولانا رو دعوت کرد با یه سری از بزرگان شهر در یکی از مجالس، سکوت حاکم شد بر مجلس و این در واقع مولانا رو دعوت کرده بود که مجلس رو وعظ کنه، صحبت بکنه، تاثیرگذار باشه، یا فرض کنید مجلس سماعی برقرار بشه در حضور وزیر و اینها یه شکوهی به مجلس بده، هیچ، سکوت و ملالتی جلسه رو در بر گرفت و این متوجه شد که در اون مجلس اون وزیر متوجه شد که حسام الدین نیست، فرستاد دنبال حسام الدین را آوردن، مجلس شروع کرد شکوفا شدن، مولانا پا شد دیدفعه و میگه ساعتها مشغول سما بود و دیگران رو هم به خودش مشغول. ببینید یک انسان اینجوری تأثیر میذاره. یک انسان پاک صاف دل میتواند در اطرافیان خودش تأثیر بذاره، میتواند با عالم اسرار همراه پیدا کنه، هم دیگران رو از عالم اسراری که در اختیار دارند برخوردار بکنه و میتواند حتی درون انسانهایی رو که واجد اسرار الهی هستن باز بکنه و بریزه بیرون. حسام الدین چنین نقشی رو در مورد مولانا ایفا کرد دیگه. لذا اینجا هم میگوید که ایزیا الحق حسام الدین بگیر، یک دو کاغذ در فرا در وصف پیر. دو سه برگ اضافه کن به این گفته های ما در شرح و اوصاف پیر و اون معنای که عرض کردم. و در این ابیات ملاحظه میفرمایید که اتفاقا مولانا یکی از مصادیق اتم پیر رو خود حسام الدین میدونه. گرچه جسم نازکت را زور نیست، دیک بی خورشید ما را نور نیست. ببینید سلام علیکم چه مقام بلندی هم برای او قائل هست و نقشش رو اینجوری بیان میکنه که گرچه جسم نازکت را زور نیست، گرچه به واسطه عاشقی و شدت و گرمای عاشقی و حرارت عاشقی لاغر شدی، نحیف شدی، وزنت کم شده، جسمت قادر و قدرتمند نیست، یا به اعتبار دیگری به واسطه ریاضت ها به هر حال جسم نحیف و لاغری پیدا کردی که من روی کرده اول رو میبینم در سخنان مولانا، یعنی عاشقی او رو مشاله کرده، درد فراق، درد هجران او رو لاغر و ضعیف کرده از نظر جسمی. گرچه جسم نازکت را زور نیست، سلام علیکم، قدرتی که در جسم ظاهری تو احساس نمیشه، لیک بی خورشید ما را نور نیست. اما بدون تو خورشید، ببینید داره نسبت خورشیدی میده به حسام الدین، میگه تو خورشیدی و اگر تو نباشی تاریکه، ما روشنایی نداریم و برخوردار نیستیم. بعد میگوید گرچه مصباح و زجاج گشته ای، لیک سرخیل دلی سررشته ای. عنایت بفرمایید مصباح یعنی چراغ، زجاجه یعنی اون شیشه ای که روی چراغ میذاشتن قدیما، چراغای لمپا بود، چراغای چی بود عرض کنم که حالا توری بود، اون شیشه است. ببینید تعابیر و نسبت او دقیقا اون نکته ای رو که عرض کردم، میگه تو چراغی که روشنایی میدی، مجلس ما رو روشن میکنی، مضافن این که زجاجه گشته ای، مبدل شدی به شیشه، یعنی صاف صافی، یعنی هر چه که هست رو تو عیناً نشون میدی. وقتی که از دریچه تو به من مولانا نگاه میکنن، اون حقیقت رو و حقایق رو عیناً میبینن. گرچه مصباح و زجاجه گشته ای، لیک سرخیل دلی سررشته ای. گرچه همه این اتفاقات در تو افتاده، ولی تو دلداری، دل من رو بردی، دل دیگران رو بردی، سرخیل و سرلشکر این جماعت هستی، سررشته ای، ریسمان این کاروان در دست توست. چون سر رشته به دست و کام توست، سر رشته، میگم فلانی سر رشته دست اونه، سر رشته دست اونه، همه چی به اون منتهی میشه، او باید باشه. چون سر رشته به دست و کام توست، کام یعنی اراده، اینجا در دستان تو و اراده تو هست، دورهای عقد دل زنعام توست. پس اگر آنچه را که به عنوان دور از درون من زایش میکنه و بیرون میریزد، باز هم به واسطه انعام و لطف توست، یعنی به خاطر اون کشش و جاذبه ایست که تو ایجاد کردی در خودت و این به ما منعکس شده، منتهی شده به ریختن دورها به بیرون. برنویس احوال پیر راهدان. حالا اون دو تا برگ رو بردار بیار و آنچه را که در مورد پیر میگویم اونها رو بنویس. برنویس احوال پیر راهدان. ببینید یکی از ویژگی های پیر رو اینجا داره میگه صراحت، که شاید مهمترین ویژگی او هم باشه، یعنی کسی که راه بلد باشه. هر کسی که سنش زیاد شد، قدش خمیده شد، مویش سفید شد، حتی دانشش زیاد شد، داراییش زیاد شد و امثال اینها، هیچ نشانه هایی از پیر به نگاه مولانا نیست، ولی پیر کسی است که راه رو بلد باشه. خب لوح بلد باشه یعنی چی؟ یعنی یه بار رفته باشه حداقل دیگه، حداقل یه بار رفته باشه. اگر کسی میخواد بیاد شما رو برداره ببره یه مقصد نامعلومی که قبلا آشنایی ندارید، نرفتید، نمیشناسید، این آدم بایستی کارواندار باشه دیگه، یه بار رفته باشه، حداقل یه بار رفته باشه، راه و چار و بلد باشه، شما رو در چاله و چوله و دره و گرفتاری و فراز و فرود و سرما و گرما مبتلا نکنه، ورداره و راحت به خاطر راه بلدیش ببره. بنابراین یکی از ویژگی های بسیار مهم پیر و راهبر کسی است که راه رو رفته باشه و حالا بیاد دست شما رو بگیره. اگر یادتون باشه در جلسه پیش عرض کردیم در مورد معراج و پیوستن پیامبر به اونجا، و این خیلی نکته مهمی است که وقتی که پیامبر اسلام به لحاظ سمبولیک و نمادین میره به معراج میرسه، بر میگرده در میان مردم، میگه خب من این راه رو رفتم، حالا بیا شما رو ببرم، راه بلد شما هست. لذا اینجا هم مولانا دقیقا همین رو میگه، چون سر رشته برنویس احوال پیر راهدان، پیر را بگزین و عین راهدان. و اینم باز از اون نکات جالبه، میگه خود پیر عین راهه، یعنی اصلا نیاز نیست شما رو طی طریق بکنی جاده ای رو دنبال او را بیفتی، همین که در کنار پیر قرار گرفتی یعنی در راه قرار گرفتی. چرا؟ همه دارایی های او رو شما الان در اختیار داری دیگه. پیر را بگزین و عین راه دان، خود پیر عین راهه. پیر تابستان و پیر تابستان و خلقان تیر ماه. تعابیر رو نگاه کنید، تشبیه هایی رو که مولانا میکنه، میگه پیر مثل تابستان و خلقان مثل تیر ماه. تیر ماه در لسان و فرهنگ گذشتگان خیلی قدیم اگه برید نگاه کنید مقصود پاییزه. خب این سوال اول پیش میاد که خود تیرم که توی تابستونه، این یعنی چی؟ نه، مقصود مولانا از کنم تیر ماه بر اساس گویش و روش و حالا فرهنگی که در گذشته بود، تابستان در مقابل تیر یعنی پاییز قرار میگیره. پیر تابستان است، بنابراین پیر چیکار میکنه؟ مثل تابستان پخته میکنه. چیکار میکنه تابستان؟ خب ما بهار رو که نگاه میکنیم گل است و نهایتا تبدیل میشه به میوه های خام که هنو رشد پیدا نکردن، هنو قابل استفاده نشدن، هنو نمیتونید شما رو اونها رو مصرف کنید. تابستان که میاد این میوه ها رو پخته میکنه. و مولانا چه تشبیه زیبا، میگه پیر تا نقش تابستان رو ایفا میکنه در مورد انسان ها، باعث پختگی اونها، رسیدن اونها و مطلوب شدن اونها میشود. پیر تابستان و خلقان تیر ماه، مردم مانند پاییزن که داره برگاشون میریزه، خلق مانند شبند و پیر ماه. مردم تیرند. حالا چرا میگه مردم تیرند؟ برای اینکه اغلب انسان‌ها همینطور که مکرر گفتیم و شما عزیزان هم باور دارید و به خاطر همین هم جدا، سلام علیکم، جدا شدید از بخش عظیمی از جامعه، حداقل توی این مسیر وارد خان و سفره مولانا شدید، همینه دیگه. میگه به طور کلی خلق به خاطر گرایشی که به دنیا داره و دنیا تیر است و ظلمانی هست، او هم تیرگی درش اثر کرده، تاریک شده. به میزانی که وابستگی به این عالم پیدا میکنه، به همین میزان هم دچار ظلمت و تیرگی میشه که باید بیاد بیرون. لذا میگوید خلق مانند شبند و پیر ماه، کرده ام بخت جوان را نام پیر. این هم واژه که دیگه از تعابیر بلند و زیبای مولاناست برای فهم موضوع پیر. میگه کرده ام بخت جوان، وقت جوان، کسی که دارای اقبال شد، دارای وقت شد، دارای عنایت شد، خداوند به او لطف کرد. این در هر موقعی که باشه، در یک شرایط فرض کنی 120 سالگی هم که باشه جوان است. چرا؟ چون روح تازه پیدا کرده، جان تازه پیدا کرده و اونه که باید جوان باشه نه جسم. لذا کردم من آن بخت و اقبال جوان رو، کردم نام پیر، اسم پیر گذاشتم. کسی که صاحب بخت باشد، میگن وقت فلانی بلنده، صاحب اقبال است، صاحب عنایت است. حالا در هر دوره‌ای که به این مقام عنایت و عرض کنم که توجه ویژه دست پیدا بکنه، اون موقع پیر میشود. باز به اعتبار همون نقطه‌ای که اول عرض کردم، چون وصل شد به اونجا دیگه. پیر تابس کردم وقت جوان را نام پیر، کوز حق، کوز حق پیر است نه از ایام پیر. ببینید از حق پیرد، چون حق قدیمه. شما منشه و مبدعی برای حق که خود پروردگار هست یا عشق هست یا اصلا هستی، هستی هم آغازی برای شما نمیتونید پیدا بکنید که حالا به تعبیر خیلی ها خود هستی خود خداوند. کوز حق پیر است نه از ایام پیر، او چون این پیری است کش آغاز نیست. دقیقا نگاه کنید متصل شده به اون، مثل اون پیر اصلی است که اون هم مبدعی نداره. او چنین پیریست کش آغاز نیست، با چنین در یتیم انباز نیست. انباز رقابت نمیشه، کسی نمیتونه رقابت کنه با ایشون. کوز با چنین، چرا در یتیم؟ در یتیم همون دریست که در داخل صدف قرار میگیره، در واحد است. یتیم یعنی واحد. اینجا وقتی هم که میگم فلان یتیم شد یعنی همین دیگه، یعنی موقعیتش رو، پشتبانیش رو، حمایتش رو از دست داد، خودش شد، خودش شد. اینجا میگوید در یتیم یعنی از نوع تک، یعنی در خزانه فلان پادشاه یک دونه گوهر تک هست که در هیچ جای دنیا وجود نداره، این یعنی در یتیم. میگویدم چه موقعیتی پیدا میکنه؟ او چنین پیریست کش آغاز نیست، با چنین در یتیم انباز نیست. هیچ کس با او برابری و رقابت نمیتونه. خود قوی تر می شود خمر کهن، خاصه آن خمری که باشد من لدن. و بعد هم مولانا باز یه مثال دیگری زد، گفت که شراب کهنه قدرت و نیروی بیشتری داره در مست کنندگی انسان. پس اون پیر هم این ویژگی رو داره. اون پیر هم به واسطه اینکه خمر کهنه است، به خاطر اینکه شراب کهنه است، به خاطر اینکه پخته کننده و مست کننده هست، و کهنگی او باعث نیرومندی و قدرتمندی او می شود که می تواند مستی را هم تسریع بکنه هم عمیق بکنه. خود قوی تر می شود خمر کهن، خاصان خمری که باشد من لدن، به ویژه آن شرابی که از ناحیه خداوند باشه. پیر را بگزین که بی پیر این سفر، اینها دیگه روشن هست. شما عزیزانم با این زبان مولانا آشنایید، من دیگه خیلی شربت نمیدم و دارم عبور میکنم. پیر را بگزین که بی پیر این سفر، هست بس پر آفت و خوف و خطر. بعد هم توصیه میکنه مولانا، میشه که اصلا بدون پیر نمیشه رفت این راه رو، حتما بایستی پیری در مسیر راه شما قرار بگیره و به اعتبار او بتونید این طی طریق بکنید. که عرض کردیم قبلا هم که پیر مقصود این نیست که شما برید بگردی آدمی رو پیدا کنید حالا با این ویژگی هایی که عرض کردیم و سلام علیکم و به سختی هم پیدا میشه. نه ببین، پیر خود قرآن پیره، خود کتاب آسمانی پیرن، خود نهج البلاغه پیره، خود سخنان عرفا پیره، خود همین مثنوی پیر هست، خود مولانا. مولانا جسمش الان اینجا نیست، اما در مثنوی تجلی پیدا کرد، حضورش در مثنوی، حضور خدا در قرآنه. اینا یعنی پیر دیگه. بعد بنابراین ما اگر اتکا و متصل به این معانی بشویم، در واقع با پیر همنشین و همراه شدیم. پیر را بگذین که بی پیر این سفر، هست بس پر آفت و پر خوف و خطر. بنابراین خیلی نگران کننده است این سفری، راهی است، جاده است که به سادگی نمیشه رفت، هر کسی نمیتونه بره. ناهموار است، ناصافه، پرخوف و خطره، کمینهای فراوانی در مسیر راه قرار گرفته که انسان رو ممکنه به هلاکت برسونه. آن رهی، حالا این کمینش هم نفسه دیگه، میدونید که این جاده ایست که پر از نفسه، ناهمواره، و نفس هر لحظه کمین کرده که شما رو از مسیر صحیح و درست منحرف بکنه. آن رهی که بارها تو رفته ای، بی قلاووز اندر آن آشفته ای. حتی میگه راه های، میگه شما بدون رهبر، بدون پیر مسیری رو میخواید طی بکنید و میگید خب من نیازی ندارم با خودم میرم دیگه. بعد رفتی و دیدی چقدر چاله چوله سر راهت بود، چقدر منحرف شدی، چقدر گمراه شدی، چقدر از جاده خارج شدی. آن رهی که تو بارها رفته ای، بارها تو رفته ای، بی قلاووز یعنی بدون پیشرو، اندران آشفته ای، سرگردانی، حیرانی، هنوز هم به مقصد نرسیدی و راه رو پیدا نکردی. خب ببینید، حالا من این نکته رو عرض بکنم خدمت شما، چون این مولانا وقتی این حرفا رو میزنه، حرفایی است که تجربه های سنگین خود اوست. نزدیک 40 سال ایشون طلب داشت، با طلب جلو آمد، این خواسته باطنیش بود، به کوشش بسیار کرد، ریاضت های فراوان برد، چله نشینی های سنگینی انجام داد که کم و بیش آگاهی دارید شما عزیزان و بتونم قبلا اشاراتی کرده بودم، ولی نشده بود. اما نشده بود نه اینکه اینها بی ثمر بوده، این زمینه رو آماده کرد، میدان رو برای ظهور شمس تبریزی فراهم کرد، اما یه جرقه نیاز داشت که اگر 200 سال دیگه مولانا همون راه 40 ساله رو میرفت و همون مسیر رو ادامه میداد اما به جرقه شمس تبریزی مواجه نمیشد، حتما مولانا نمیشد. شما این به خاطر همین داره اینقدر اهمیت پیر رو بیان میکنه، میگه من اون راه رو رفته بودم. این بیت در واقع وضعیت خودش رو داره میگه، آن راهی که بارها تو رفته ای، من مولانا وی قلاوز اندران آشفته ای، آشفته هم بود دیگه، یعنی به یک سکون، به یک اطمینان، به یک آرامش، به یک یقین، به یک پایداری، به یک نشاط درونی، اینا همه کلماتی که عرض میکنم بار خودش رو داره و توجه دارید، به هیچ کدوم اینا نرسیده بود، در صورتی که یک فقیه درجه یک عصر خودش بوده، یه فیلسوف درجه یک عصر خودش بوده، یه مفسر درجه یک عصر خودش بوده، یه صاحب منصب درجه یک عصر خودش بوده، همه اینا رو رفته بود، اندوخته بود، فراهم کرده، اون دید نمیشه. اینها به اون مقصدی که مقصد نهایی است، او که او رو عاشق بکنه، او رو آرام بکنه، او رو خالی بکنه، اتفاقا اینها که کسب کرد همه از نگاه شمس تبریزی وزنهایی بود که بر خودش آویزون آویخت، خودش رو سنگین تر کرد. چرا؟ چون حالا به اینا دلبستگی پیدا کرده دیگه، الان اگر یه توهین کوچیکی بهش بکنن، چون فقیه بزرگ شهر یا دایره اسلام هست، بهش بیشتر برمیخوره تا موقعی که این موقعیت رو نداشت. و حالا همه جایگاهایی که پیدا کرده، کوچکترین لطمه‌ای به اون جایگاه ها بخوره، او آسیب می‌بینه. چرا؟ برای اینکه اون هویتش رو از اون الان گرفته. مولانایی است که الان فقیه بزرگ شهره، واعظ بزرگ شهره، مورد وثوق احترام اکثریت مردم هست. مسیحی‌ها دوستش دارن، کلیمی‌ها دوستش دارن، اینا عرض کنم که مسلمان‌ها دوستش دارن. دربار ارتباط داره و حرفش رو احترام میکنن و میخونن به خاطر عظمتی که پیدا کرده. بعد صاحب و مدیر یک مدرسه بسیار مهم و بزرگ در قونیه است، اجدادش هم که اونا بودن که میدانید. خب یا همچین جایگاهی پیدا کرده، این بنابراین تمام هویت و شخصیت سلام علیکم مولانا از اینا گرفته شده. این که عرض میکنیم از بیرون خودمون اگر ما چیزی گرفتیم ماندگار نیست، مال ما نیست، نمیتونه ما رو آرام بکنه، برای اینکه اینا آریه ای هستن، مصنوعی ان، اینا قشری ان، اینا ظاهری ان، اینا خودشون چیزی ندارن که بخوام به ما بدن، مثلا مدرک تحصیلی فوق دکترای مثلا بنده یا شما چی میخواد به من بده؟ این مگه چیزی داره که به من بده؟ من باید این ارزش ها رو در وجود خودم خلق بکنم و ایجاد بکنم. اگر اون تحصیلات و اون دانش به جان من زده باشه، من رو تکامل داده، بله اونجا مفید افتاده. اگر نه، صرف این است که من از اعتبار بیرونیش دارم بهره میگیرم، نانم رو از اونجا تامین میکنم، اعتبار اجتماعیم رو از اونجا میگیرم، دارم به شخصیت کاذب خودم رو تقویت میکنم دیگه. مولانا در واقع با همه این کارای خوبی که کرده، کارهای ارزشمندی که کرده، ریاضت کشیده، روزه ها و چله های سنگین گرفته، واقعا پرهیز کرده از آلودگی های نفسانی تا حدودی که میتوانسته، اما نشد. ولی خواهش
این علم حصولی با علم شهودی نمیتونه در کنار همدیگه همراستای همدیگه حرکت بکنه، یعنی ما هم چنان در علم حصولی رو داریم ازش بهره مند میشیم، باهاش اتفاق میکنیم، ما میتونیم در علم شهودی هم باشیم. کسی نمیتونه کیفیت اون رو چیز کنه، مشخص کنه که ما در چه معنی.
نه درسته، درسته فرمایشتون، بنده هم نفی نکردم، میگم برای اون کار دانش خاص خودش رو میخواد. بله ما بارها و بارها تاکید کردیم عزیزان، اشتباه نشه که صوفیگری رو بیاری، گوشه نشینی، تنبلی، عدم توجه به سرنوشت مردم، عدم توجه به اوضاع احوال دنیا و پشت کردن و غار نشین شدن تلقی بکنیم. ابدا و ابدا. حداقلش این است که در نگاه مولانا مطلقا چنین رویکردی رو شما نمیبینید. اما دو گونه علم دیگه تعریف کردیم خدمت شما قدیم، گفتیم یک علم حصولی است، یک علم شهودی است. علم حصولی همینه که شما دارید بیرون تحصیل میکنید، اختصاص به دانشگاه و مدرسه هم نداره، اونها هم هست. اما همین که شما تو جامعه را میره، همین که یه تجربه داری تو نونوایی پیدا میکنی، تو یه نمیدونم بقالی پیدا میکنی، تو بازار پیدا میکنی، برای هر نوع کسبی از این جنس آگاهی که از قبل محسوسات شماست و از قبل حس پنجگانه شما دریافت میشود، علم اصولی اسمش میذاریم گذاشتن و خیلی هم لازمه برای این زندگی. اصلا اگه نباشه که زندگی نمیشه کرد. پس هر کس از این علوم بیشتر برخورداره، زندگی مرتبتری در این عالم داره و هیچ ایرادی هم نداره، خیلی هم توصیه شده. اما برای جانم، من برای جسمم این کار رو میکنم دیگه. این علم اصولی به درد اداره زندگی این دنیای من میخوره. من یه نیاز دیگری دارم که برای اون زندگی دنیای مابعد که جان من باشه، نه اینکه یه جای دیگه است. همین جان من باید اینجا آباد کنم دیگه. جسمم رو دارم آباد میکنم، به جانم بیتفاوتم. این جان از طریق علم شهودی اتفاق میفته، رشد میکنه. و علم شهودی یعنی منشأش کجاست؟ در درون من. یعنی از خودش میگیری به خودش میدی. و خیلی جالبه این. از خود اون روح، از خزانه خود روح میگیری، غذاش رو به خود روح میخورانی، نه اینکه از جای دیگه بیاد. و بله، اینا اون وقت اگه در کنار هم قرار بگیرن مکمل میشن. یعنی میخوام به شما عرض بکنم تمام اون اندوخته های مولانا بعد از ملاقات با شمس تبریزی به دردش خورد. اگه این نبود، اون دانش فقه نبود، فلسفه نبود، عرض کنم فرض کنید که سایر دانشای داشت، مثلا کلام، علم کلام نمی داشت، علم نحو صرف و نحو بلد نبود، این نمیتونست اینا رو سرهم کنه که میفهمید. خب میفهمید، یه چیزهای تازه‌ای در ملاقات با شمس تبریزی دریافت نکرد، اما نمیتونست بیان کنه، بیرون بریزه. اون دانش به کمک اون آمد برای این بیرون ریختن. الان هم شما ممکن تک و توک آدمهای رو بشناسید که این حالات روانی بسیار قوی رو در درون دارن، اما قدرت بیان ندارن و نمیتونن بیان بکنن. مولانا این مصالح رو به کار گرفت بعد از ملاقات با شمس تبریزی، بنابراین اینو کاملا به دردش خورد. منتها مصالحی بود که مثل یه داروخونه، من یه بار مثال زدم چون حالا بالاخره کار ما دارو بوده، قبلا عرض کردم، مثل یه داروخونه که شما فرض کنید یه کامیون دارو رو ببری بریزی توی سالونی مثل اینجا و اسمشو بذاری داروخونه. خب حالا این نسخه از بیرون برمی‌دارن میارن، شما می‌خوای دارو بده، نمی‌دونی کجاست، هی باید بگردی اینا رو زیر رو کنی، یه چیزی پیدا کنی بدی دست این بیمار که بره. اما اگر اینا رو قفسه کردی، مرتب کردی، اسم گذاشتی، شماره گذاشتی، مشخصات شما عین کردی، به راحتی دسترسی پیدا میکنی. شمس تبریزی همین کار کرد، با داشته های مولانا رو گذاشت سر جای خودش، گفت حالا از اینا بردار و با این روی کردی که من دارم بهت میگم استفاده کن. بنابراین اگر این کار کردی هویتی رو دست میدی، هویت کاذبی که از اونا گرفتی، هویت حقیقی پیدا میکنی که پیدا کرد و اون با عشق در واقع موضوع شد. بله خواهش میکنم. بله دقیقاً، بله، نگاه درونی بهش داد. کاملا اشاره ظریفی است. بله خب، بله زا میگه که پس رهی را که ندیدستی تو هیچ، هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچ. رهبر به معنای اون پیر که عرض کرد، گر نباشد سایه او بر تو گول، پس تو را سرگشته دارد بانگ غول. میگه بایستی در زیر سایه شمس تبریزی و پیر حرکت کنی، وگرنه فریب میخوری، وگرنه دچار نادانی میشی، وگرنه غول شما رو گمراه میکنه. غول یعنی نفس، و حالا وجود واقعی بیرونی هم که نداره. این در اساطیر و افسانه ها زیاد آمده، شنیدیم هم زیاد. خب چی بودی؟ وقتی که انسان تنها، سلام علیکم، شب در بیابان حرکت میکرد، اون جاده های کوره، راه های قدیم که راه های مال رو بود یا اصلا نبود، از کوه و کمر و بیابان باید عبور میکردن، از یه منطقه به منطقه دیگه میرفتن، اگر یاری همراهشون نبود، دوستی نداشتن که با هم دیگه گفتگو بکنن، خود به خود بعد از یه مداری که راه میرفتن دچار توهم میشدن. من این رو خودم در دوران نوجوانی و کودکی، حالا آره دیگه نوجوانی و جوانی، تجربه کردم. واقعا وهم هجوم میاره روی انسان دفعه و انسان دچار حیرت، دچار ترس، دچار نگرانی، دچار اضطراب بستگی داره حالا به این میزان قوتی که در درون داره و گرفتار میشه. و بعد یه صداها این اشجال، این قول که میگن اینه، یه صداهایی میشنود که صدا واقعی نیست، صداییست که بر اساس همه وهم و حیثی که بر او غالب شده به وجود میاد و هی نره میکشه، فریاد میزنه، تهدیدش میکنه، بیا این ور، بیا اون ور، میکشمت، میزنم، میبندم. یادتونه در داستان اون کسی که رفت در اون مسجد مهمان کش، همین بود دیگه، در مسجد مهمان کش دقیقا چیزی نبود که سر صدا بکنه، وهم بود، خیال بود، نفس بود. وقتی که نفس میدانداری میکنه این فضا رو برای انسان ایجاد میکنه، این اسمش گذاشتن غول، همون نفسه، یعنی وسوسه های درونی، تقاضاهای ناصحیحی که نفس از انسان میخواد و انسان رو از راه باز میماره. نظام میگوید گر نباشد سایه او بر تو گول، پس تو را سرگشته دارد بانگ غول، غولت از ره افکند اندر گزند، از تو داهی تر در این ره بس بودم. غول میگه بالاخره قویه و شما رو منحرف میکنه و دوچار گزند میکنه، و این رو بدان، به خودت متکی نشو، برای اینکه از تو داهی تر، باهوشتر، هوشیارتر، توانمندتر، فراوان بودن، اما غول غول رو و نفس رو خوردن و دوچار وسوسه های غول شدن در این مسیر و راه رفتن. راه رو میگه خیلی صعبه، تاریک، گرفت فراز و فرود زیاد داره، دره و کوه داره، و بنابراین بایستی شما حتما باید یک کسی جلودار شما باشه. غولت از ره افکند اندر گزند، از تو داهی تر در این ره بس بودند، از نبی بشنو زلال ره روان. بعد هم میگه از قرآن یاد بگی، خود قرآن هم پیره دیگه، نبی یعنی قرآن، میگه از قرآن این رو بشنو که چشان کرد آن بلیس بد رو، که این اقوام گوناگون، همین بلیس یعنی همون غول، پس یه نام دیگر غول هم شد شیطان، نام دیگرش هم شد نفس، این چگونه این اقوام گوناگون رو منحرف کرد، دچار بیچارگی کرد و اینها افتادن به فلاکت. مثلا طوفان نوح آمده دیلو بردید را، فرض کنید باد در هود آمد، در دوران هود بلا اونجوری نازل شد، در دوران لوط یه جوری دیگه بلا نازل شد. خب اینا نماده دیگه، میخواد بگه که اینها چون پیر نداشتن یا تبعیت از پیر که حالا نبیشون بود نکردن، با راه بلد نرفتن، دچار گمراهی و تیرگی شدن دیگه. از نبی بشنو زلال رهروان، که چشان کردن ولیس بدروان، صد هزاران سال راه از جاده دور، از جاده دور میکنه. میگه انسان صد هزاران سال راه، میگن آها از اینجا، خب قدیما معیار این بود دیگه، مثلا الان ساعت و دقیقه و ثانیه معیار نبود، چون سرعت زیاد شده دیگه، مراکب گوناگونی در اختیار بشر قرار گرفته. اون موقع باید پیاده میرفتن، با کاروان میرفتن، میخواستن برن مکه، یه سال نیم گاهی طول میکشی، گاهی دیو حج سال اول نمیرسیدن، مجبور میشدن بمونن به سال دوم برسن و اینا. بنابراین معیار طی کردن راه سال بود، یک سال راه تا اونجا، الان ما میگه یک ساعت راه، یک سال راه بود. میگه سالهای بسیاری شما رو دور کرد، یعنی خیلی از اون چیزی هم که حتی شروع کردی بری دورتر شدی. صد هزاران سال راه از جاده دور، بردشان و کردشان ادبار و اور. حالا ببینید وقتی که از حق انسان زاویه میگیره دیگه نیازی به طی راه طولانی نیست، به محضی که زاویه میگیره یعنی دور شده و خیلی هم دور شده، راه خیلی دور میشه، اما فقط با یه زاویه کوچیک شروع میشه، نمیخواد شما دیگه طی طریق هم بکنید. ببینید حالا اینجا اتفاقا تعبیری که میکنه بسیار زیبا، صد هزاران سال راه از جاده دور، خوب این اتفاق افتاد، بردشان و کردشان ادبار و اور. اینجا اشاره داره به داستان آدم و حوا، میگه ببین همون غول و همون نفس و حالا شیطان، هرچی که اسمش رو میگذاری، نامشتری یکیه، چجوری اینها رو گول زد و فریبشان داد و راه رو دور کرد برای اینها. و صد هزاران ساله یا صد هزاران ساله که داره مولانا میگه، اشاره به اینه که این اومد تو این سیکل دنیا دیگه، میگم سناریو بود با اونا کار نداشته، اما حرف مولانا در اینجا معناش این است، میگوید که این گول باعث شد که آدم و حوا رو گول بزنه و منحرف بکنه از مسیر و صدها هزار سال راهشون دور شد. چرا؟ چون اینا تو بهش بودن که حالا قراره دوباره باریم بهش. این همه جون بکنید تو این مسیر سیر نزولی و سیر درس کنم سعودی و اینها، این قوس نزول و قوس سعود رو طی کنید تا دوباره برگردیم همونجا که بودیم. خب اگر اینا گوله این توهم شیطان رو و نفس رو نمیخوردن، خب همونجا بودن. البته اینا حکمت داره و باید این اتفاق میافتاد، چون عرض کردم خدمت شما خداوند بهش رو مجانی داد به آدم و حوا به عنوان نماد انسان، نماد انسانن، اونا نماد زن و مردن، به اونها بهش رو مجانی داد، گفت بیاید برید اینجا زندگی کنید، من شما رو آفریدم آماده کردم، یالا اینم بهش همه نعمت هم درش هست، بیاید برید اینجا. یعنی من نیافریدم شما را اذیت کنم. ببینید اینا همه نکته است، اینا همه حکمته. من که نیافریدم شما رو بفرستم تو این کویر بیابود برید همدیگر رو بکشید، جنایت کنید، خیانت کنید، دزدی کنید، اختلاس کنید، بدر همدیگر در زجر بکشید و بعد برگردید بیاید پیش من. نه، من اولی که شما رو آفریدم آوردم گفتم تو بهش، گفتم این همه امکانات اینجا هست، امکانات مادی و معنوی فراوان، همینجا باشید لذت. من دوستتون داشتم که شما رو آفریدم و این امکانات رو همون اول هم بدون زحمت در اختیار شما گذاشتم، ولی یک نکته من بهتون گفتم، گفتم حواستون باشه گوش به حرف شیطان ندید، یعنی وسوسه نفس رو توجه بهش نکنید. بهتون گفتم سراغ این میوه ممنوعه نرید، این میوه ممنوعه خود شیطانه، خود نفسه به تعبیر دیگری. حالا گفتن سیبه، گفتن انگوره، گفتن گندمه، گفتن نمیدونم آگاهیه، گفتن عقله، گفتن همه چی گفتن، اما به نظر من یکی دیگه تعابیری که میشه بهش نسبت داد همون نفسه، میبه ممنوعه، سراغ اون نرید، این ممنوع رفتن پیش این. و اینا رفتن، گفت خیلی خب حالا که این کار کردید من که شما رو برای بهشت آفریدم، دوستتونم دارم، میخوامم که در بهترین وضعیت زیست کنید، چون زیست جاوید و ابدی دارید، حالا برید خودتون کسب کنید این مسیر رو دیگه، حالا خودتون مقصرید دیگه، وقتی که این تخلف رو انجام دادید دیگه معنیش این است که مجانی بهتون نمیدن، حالا باید برید با زحمت خودتون. و این مرارت هایی رو که ما در سیر یا قوس نزول و صعود داریم میبریم، که حالا قوس نزولش خیلی حالیمون نشده چه اتفاقی افتاده، ولی قوس صعودش رو داریم حس میکنیم، فشارها و سختی ها و نگرانی ها و گرفتاری ها همونه. میگه خیلی حالا شما الان داری کسب میکنی، حالا محصول به اصطلاح بازوی خودته، محصول تلاش خودته، محصول پختگی خودت هست. این بهشتی که بعداً به دست خواهی آورد که به مرور داره به دست میاد، این بهشت در واقع حالا محصول کار خودته و ارزشش بیشتر از اینه که چیزی رو بیارم مجانی بدم. این ارزش ذاتی داره تا اینکه به پدری بیاد یه ثروت کلانی رو در اختیار فرزند بی ارزش قرار بده، بگه بفرما، خب همش خرج مواد مخدر و اینا میشه، مفت گیرش اومده، ارزش نمیفهمه ارزشش رو. حالا یه اتفاقی که افتاده اینه که ما حالا ارزش این کار رو میفهمیم. اگر خود فرد بره دارای ثروت بشه، ارزش اون ثروت رو خیلی بیشتر میبینید. اغلب کسانی که ثروت های سنگین ارثی گیرشون اومده زود هم نابود کردن، از میان رفت. این رو میخواد بگه لذا مولانا خیلی قشنگ، صد هزاران سال راه از جاده دور، بردشان و کردشان اعتبار و اور. ببینید اونا رو اور کرد، اوریان کرد، یعنی دقیقا همین اتفاق افتاد. به محضی که اینا رفتن سراغ اون میوه ممنوعه، میگه که همین مقدار پوشش هم که داشتن، که حالا با برگ انجیر بود یا هر چی بود، خودشون رو پوشونده بودن، اونم ریخ داد، اور شدن. از همون داشته اولیه اینو داره میگه، نه این حالا این باز نماده، اینکه لباس اینها هرچی که بود یه دفعه از تنشون جدا شد و ریخ زمین و اور شدن، این هم نماده و داره میگه از همون مقدار اندکی هم که داشتن دست دادن خالی شد. حالا باید بری، یعنی با جیب خالی، با جیب خالی باید بری کار کنی، تلاش کنی و منفعت کسب کنی، بیای بالا. یعنی داری ادبارم، یعنی بی اقبال، یعنی بی بختشون کرد، بی اقبالشون، اقبال اونا رو برده بود اونجا، بخت بلند و اقبال بلند اونها این شد که بدون زحمت بردنشون تو بهش. خود از این بالاتر اقبال میخواید، بخت میخواید، اونم از بین رفت، بردشان و کردشان ادبار و اور، حال برهنه. خب حالا من برای اینکه یه مقداری هم این موضوع تبیین بیشتری پیدا بکنه و از جهاتی هم شاید به درد روزگار ما هم بعضی از این نکات بخوره و بنده علی عاقل و یک فل اشاره دیگه بقیهش با خودتون من عبور میکنم و میرم. اینه یه داستانی دارین در دفتر اول که همه شما باهاش آشنایی دارید و به گونه های مختلف اینو شنیدید، خواندید، مطالعه کردید. ما هم مفصل در 15 سال پیش که در دفتر اول بود این داستان نحوی و کشتیبان رو شرح کردیم و دیگه نمیخوایم به اونجا برگردیم. اما بعد از 15 سال احساس کردم که این الان به کار ما خیلی میاد و نکته های جالبی داره. این رو عرض بکنم و بریم سراغ ادامه بحثا. داستان رو میدونید، میگوید که آن یکی، حالا من مستاق رو اولا نمادها رو بگم، در این داستان یه نحوی داریم، یه کشتیبان داریم یا خلبان داریم که کشتی رو میبره، ناخدا داریم، برای کلا یادم رفته بود نیست، یه ناخدا داریم، یه نحوی داریم که حالا نحوی هم عرض میکنم کیه، و دیگه چی داریم اونجا، و یه کشتی داریم، نه همون کشتیه دیگه. خب ما اینجا راه بلد هم باید داشته باشیم دیگه. باید راه بلد هم باشیم که راه بلد رو حالا بهش میرسیم، توصیه مولانا. اینجا ظاهر داستانشون نمیده راه بلد کیه، اما باطن داره. نحوی در واقع فقیهه. خب نحوی یعنی کسانی که صاحبان علم صرف و نحو هستند و تقریبا همه فقها این دانش رو بایستی دریافت بکنن، بگیر استفاده کن. نخیر، واحه جیمز. این نحوی یعنی کسی که صاحب علم صرف و نحو هست که جز مقدمات دروس دینی است، همه شما میدونید. اما اگر اون پایه رو نداشته باشند دیگه دریافتی از سایر رشته های علوم دینی هم نمیتونن، چون منطقش هم همینه، فلسفهش هم همینه، باید اون رو داشته باشه. زای مقدمات رو هم میخونم، حالا اسم کتاب هم اصلا جامع المقدمات. خب اما مولانا در وقتی که صحبت از علمای ظاهری میکنه، از یا اسمای دیگری مثل نحوی روش میگذاره و امثال اینها، خاص فقه هاست که اینا میگه علمای ظاهری هست و درست هم میگه، نمیخوادم توهین کنه، میگه اینا، ببینه الان شما نگاه کنید دانش این گروه از علما عمدتاً ناظر به ظاهر زندگیه دیگه. راجع به تجارت احکام آوردند و فتوا دادند و نظر دادند، راجع به غسل و نمیدونم چگونه راه رفتن و کسب و کار و از کنم همه اینا دیگه، راجع به ایناست. تمام فقه رو شما نگاه کنید، رساله عملیه رو بذارید جلوتون، کمتر نکته ای رو در مورد دنیای باطن و درون و جان حالا یا آخرت می‌بینید. عمدتاً مربوط به دنیا، یعنی اومده قوانین زندگی دنیای شما رو تنظیم کرد. مولانا به اینا میگه علمای ظاهری، میگه اینها تنشناسیشون خوبه، جانشناسی ندارن. اینجا هم وقتی که این داستان رو مطرح میکنه دقیقا همین رو میخواد بگه، میگه آن یکی نحوی به کشتی در نشست. و بعد هم وقتی که صاحب این علوم میشن، یک کبر و غرور فراوان، یالا نمیگم همشون، اونایی که اتفاقا این کبر و غرور رو ندارن کسانی هستن که جنبه عرفانیشون و معنویشون بالاست، تواضع پیدا کردن، فهمیدن که این چیزی نیست، یک موضوع مهمتری وجود داره که باید به اون توجه کنن. اونها گرایش عرفانی پیدا کردن و اتفاقا بسیار هم علمای متواضع و مردمی بودن. ولی به ماهوه داشتن این علم بدون اون نوع نگاه باعث کبر و غرور میشه. لذا اون رو در طول تاریخ هم اگه نگاه کنید علم برتر اصلا گفتن. گفتن که ما دو نوع علم داریم در طول تاریخ، یکی علم الابدان است و یکی علم الادیان است. علم الابدان رو متوجه اطباء کردن، حالا اطبای قدیم با اون شیوهایی که بوده و حالا هم همین، و علم الادیان رو متوجه خودشون کردن. حالا علم ادیان چی بود؟ علم ادیان عمدتا فقه بود، چیزی دیگه که نبوده، که شما نگاه کنید در طول تاریخ غیر از اینا چیزی کسی نخونده. این دو دسته بودن. بقیه چی بودن؟ بقیه عوام بودن، یک گروهی عالم بودن که اینها صاحبان علم الادیان بودن یا علم الابدان بودن، بقیه هم عوام بودن، باید تبعیت میکردن و دنبال اینا بودن. حالا همین انتظار الان خیلیشون داره، هنو اون فرهنگ عوض نشده که بابا اینا الان عالم شدن، این مردم عالم شدن، مردمی که مثلا فرض کنید 100 سال پیش یه دونه آیه قرآن هم نمیتونستن بخونن، الان به واسطه همین تلاشایی که شده، یادگیریایی که اتفاق افتاده، فضاهای مجازی و غیر مجازی رشد کرده. الان من این راحت شما یه کلید میزنید میری سراغ یه روایتی که امام صادق 1300 سال پیش گفت در میاره. خود جوان فوق لیسانس هم هست، دکترا هم داره، لیسانس هم داره، بلد تجزیه تحلیل میکنه. اونا با تغییر کنن با وضعیتشون رو، باید خودشون رو از این عقب افتادگی نجات بدن تا بتونن موقعیتشون رو حفظ کنن. حالا با اونا کار ندین، به هر حال نحوی مقصود اینه. لذا مولانا میگوید که یه نحوی، یعنی یه کسی که یک چنین غرور علمی داشت و فکر میکرد که فتح کرده جهان رو و همه چی پیش او هست، آمد در کشتی نشست. این کشتی کشتی است که قرار بشر رو به نجات به سرمنزل مقصود برسونه و در راه ممکنه که دچار گرفتاری ها و طوفان ها و مشکلات هم بشه. کسی بایستی کشتی رو ببرد که آگاهی داشته باشه، که راه رو رفته باشه، همون پیری که عرض کردیم باشه. خاطر همین ارتباطش با اون موضوع هست. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، اومد سوار کشتی شد، رو به کشتیوان نهادان خودپرست. این خودپرست داره، میگه خیلی خودخواه بود، خیلی متکبر، خیلی غرور داشت که من رجلون دیگه، هیچ که الان اینا که تو این کشتی نشسته مثل من نیست. کالا یه نکته هم اینجا عرض بکنم خدمت شما، نکته ظریف خودشناسی و محکی که من خودم بارها سعی کردم به کار ببرم و استفاده کنم و دیدم حریف نیست، به شما عرض میکنم. اگر این نشان دهنده انسان رشد یافته و تکامل پیدا کرده این است که وقتی که نگاه میکنه به انسانهای دیگه، همه رو بالاتر از خودش میدونه. اگر من نگاه تحقیرآمیز به انسانی بخشی از انسانها کردم، من هنوز رشته کافی پیدا نکردم. حالا میگی چرا؟ خب این انسان دزده، قاتله، نمیدونم جانیه، اختلاسگره، چیه، فلانه. من چجوری این انسان رو مثلا از خودم که دزد نیستم اختلاسم نمی کنم برتر بده؟ برای اینکه اون غروره شکسته بشه، برای اینکه شما به جان او رو داری میبینی. یعنی نگاه اگر با اینه که دیدن جان اون موجود و اون انسان باشه، دیگه اعمالش رو نمیبینی، اون رو داری میبینی و میگه اینم جانش مثل من. حالا خطا هم کرده، اون حسابش هم سر جاشه، اشکالاتش هم باعثی رفع بشه، تنبیه هم باید بشه، همه اینا هست. اما به عنوان یک جان ارزش مشابه داره با من دیگه. لذا میگوید که رو به کشتیبان نهادان خود پرست و گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. حالا ببین، اما اول بلند شده اومده تو به ناخدا، سر صحبت رو که باز کرده داره خودش رو مطرح میکنه دقیقا، برای اینکه بگه من نحوی هستم، من عالمم، من این اطلاعات و این دانش رو دارم و شما هیچ کدومتون ندارید. میخواد عرضه کنه دیگه، میگه مثلا شما مکانیک بلدی، یعنی من بلد، تو بلد نیست. داره همون خودپرستی کاملا در همون سوالش مشخصه دیگه. گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. اون بیچاره ناخدا هم گفت نه، من نحو نخوندم، کار من این نبوده، کار من کشتی رانی بوده، کشتی بردن بوده، سالم بردن آدم ها بوده، از خطر رهانیدن آدم ها بوده. پیره ببینید، این رو سوار کشتیش کرده ببره به سرانجام نجات برسونه و قراره بوده برم علم سر و نف که یاد بگیرم. گفت نه، من چیزی از اینا نخوندم. گفت نیمه عمر تو شد در فن. تحقیرش کرد، گفت هیچی، تو از سواد نداری، علم نداری، دانش نداری، نصف عمر تو تلف کردی. و این بنده خدا دل شکست، خود دل شکستن حواستون باشه. حتی ممکنه گاهی من یک حرف حقی بزنم که دل کسی بشکنه. من این حرف حق رو باید به گونه ای بیان بکنم که دل نشکنه، چون نتیجه عکس میده، نه تنها تأثیر نمیگذاره اون حق گفتن شما، مثل همین کاری میشه که ما تو خیابون الان داریم میکنیم، تأثیر نمیگذاره، بلکه مقاومت هم ایجاد میکنه. چون شما شخصیت فرد رو وقتی تحریک کردید و شکستید و تحقیر کردید، بدانید که جلویتون میسته، اصلا تردید نکنید. اگر هم عکس العمل ظاهری نشون نده، عکس العمل باطنی داره، خود ایجاد میشه داره. و ما اینا رو توجه نمیکنیم در تعلیم و تربیت. لذا میگه که این هم همینجوری گفت نیم عمر تو شد در فنا، دل شکسته گشت کشتیبان زه تاب. تاب کرد اصلا، داغی این کلام، شدت این کلام، تحقیر این کلام، در وجودش بسیار تأثیر گذاشت، خشمگینش کرد، داغ شد. خب دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب، لیک آندم کرد خاموش در جواب. این نشانه پیره. همون موقع فلانش جواب بده و دریوری بگه و ناسزا بگه و دعوا را بندازه و اینها، نه، حوصله میکنه، به موقع حرفش رو میزنه، به موقعی که بتونه تأثیر خودش رو بگذاره. همون موقع هم میتونه حرفای دیگه ای یا همین حرف رو به او به اون آقای نحوی بزنه، اما نگفت. حوصله کرد. یعنی چی؟ یعنی صبر آدم رو پخته میکنه. یعنی صبوری کنید، عجله نکنید، برای اون چرا که نگفتید میتوانید بگویید، اما اون چرا که از زبان شما صادر شد دیگه نبر نمیگرده، آثارش هم بر نمیگرده. لذا حوصله کنید، بذارید کمی پخته بشه. صبر خیلی مسئله مهمیه و این آقای ناخدا اینجا صبر پیشه کرد. باد کشتی را به گردابی فکند. ببینید گرفتاری پیش آمد، تلاطم به وجود آمد و خطر پیرامون کشتی رو فرا گرفت. گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، با صدای بلند به اون نحوی گفت: هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو. گفت: شما بلدی شنا؟ الان موقع خود نشون دادنه دیگه، الان باعث این فن این کار رو بلد بشی. شما شنا بلدی؟ کشتی داره غرق میشه. گفت: نه. هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو. گفت: نه. ای خوش جواب خوش رو خوب رو. ببین خیلی جالب. گفت: نه ای خوش جواب خوب روی. بهش گفت که خیلی قشنگ جواب میدی و چقدر هم روی گشاده و زیبایی داری. گفت: کل عمرت نحوی فناست، زان که کشتی غرق در گرداب است. یه عمری رفته دنبال علم حصولی و به علم شهودی. ببینی دقیقا اینو میگه دیگه، توجه نکردی، عمر تمام شد و تو به سرازیری سقوط افتادی، مرگ و انتقال به عالم دیگه رخ داره میده و دستت خالیه، هیچ کاری نکرد، غرق میشی اگر شنا کردن بلد. شنا کردن یعنی علم حصولی پیدا کردن، علم شهودی پیدا کردن، یعنی پرورش جان. اگر شما جانت و روحت پرورش پیدا نکرده و داری میری، یعنی شنا کردن بلد نیستی. خیلی تعبیر لطیفه. مولانا میگه از خشکی عبور داره میکنی، این دنیا تعبیر خشکی داره دیگه، داری وارد دریا میشی و دریا این یعنی عالم معنا. اونجا باید شنا کردن بلد باشی که غرق نشی تو اون دریا. و شما سوار اسب شدی و سوار فیل شدی و سوار قطار شدی و سوار هواپیما شدی و از اینجا رفتی کنار دریا، هم تو فرودگاه پیاده شدی، با بهترین ابزارم رفتی، خیلی خدا خیلی دید. خب حالا الان میخوای چیکار کنی؟ تو دریا باید بری، وسیله رفتن به اون دریا رو باید داشته باشی و اون حداقل شنا کردن. یعنی این آگاهی، این معرفت، این دانش، این خودآگاهی و این جانشناسی باید در تو وجود داشته باشه، بتونی تو این آب غوطه بخوری. یعنی باید منها شده باشه تا تو آب غرق نشی. اینا میفهمید وقتی که منها نشه انسان سنگینه، فرو میره تو آب. اما اگه منها رو منها کردی، اینجا رفتی، یعنی شنا کردن بلدی، یعنی میتونی رو آب حرکت کنی. که حالا اینا نکات ظریفی است که در این داستان وجود داره. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، گفت هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو. گفت: نه. ای خوش جواب خوب رو. گفت: کل عمرت نحوی فناست، چون که کشتی غرق در گرداب هاست. محو می باید نه نحو، اینجا بدان. ببینی چقدر مهمه. میگه اینجا صحبت از دانش حصولی نیست، بار سنگین با خودت آوردی، باید محو بدانی نه نحو. محو یعنی منها شدن از خیشهای کاذب. اگر منهای کاذب تونستی به از خودت دور کنی، الان اینجا سبکی، اینجا دیگه روحی دیگه. وقتی که روح شدی، خب رو آب هم میری راحت، نمیتونی، تو سبکتر از آبی، تو آب فرو نمیری که. رو آب میرن؟ حالا عرض میکنم، فکر کنم در بحث های امروز باشه. خب بله، خوب این آیت بفهمید. محو نه، اتفاقا اونجا هم اون خالی میشه از خود. حالا عرض میکنم، محو میباید نه نحو، اینجا، اینجاست که شنا کردن در دریای بی نهایت الهی لازمش این است که شما محو، دانش محو بدانی، دانشمند یعنی چی؟ یعنی بمیر قبل از آن که بمیری دیگه، موتو قبل ان تموتو. محو می باید، نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آب را. حالا دیگه خطری متوجه شما نیست اگر محو شدی. آب
آب دریا مرده را بر سر نهد، بر نزنده از دریا خیلی راحت. اینم همین چیز رو داره میرسونه که وقتی که خودت رو سبکی میکنی، مرده سبکه دیگه، روی آب وای میسی، ولی زنده که میخوای دست
بله. پاک همین رو میخواستم
در آب فرو
دقیقا همین رو میخواستم عرض کنم، چون اصلا بیت بعدی همینه. خب آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. قاعده رو مولانا داره بیان میکنه با یه مثال خیلی زیبا. میگه انسانی که زنده است یعنی حیات کاذب داره، حیات دروغین، حیات منهای کاذب او برقراره، کبر داره، غرور داره، حسد داره، کینه داره، طمع داره، حرص داره. این آدم ناخالصه، روح نیست، جسمه. این وقتی که در آب قرار میگیره فرو میره، میره میمیره. خب بی نفس که شد سبک میشه، میاد رو دریا. میبینی جنازه ها بعد از این مدتی میاد رو آب قرار. چرا؟ چون معنای کاذب رو رها کرد. حالا این مثاله، اما در عالم معنا دقیقاً این کارایی داره دیگه. مولانا همینو داره میگه، میگه آب دریا مرده را بر سر نه. دریای عالم هستی، دریای حقیقت این گونه است که اگر تو از خودهای دروغین و کاذب مردی و سبک شدی، حالا او میشه تکیه‌گاه تو، حامی تو میشه، تو رو میبره بدون دردسر دیگه. به جایی که به بلعه هلاکت بکنه، اتفاقا یاری تو رو میکنه دیگه ها، و مرکبی میشه برای اینکه بتونی این مسیر رو عبور بکنی. حالا نکته که اینجا اشاره کردن جلسته، شما همه تون کما بیش یانن این تجربه رو دارید که وقتی که شما در استخر یا در دریا شنا میکنید، تا موقعی که دارید دست پا میزنید دارید میرید، ولی به محضی که دست و پا رو قطع میکنید فرو میرید. اما یه عده‌ای یه تمرینی کردن و اون تمرین موقعی است که میتونه اینا رو بدون دست پا زدن مثل یه جنازه میبینی رو آب افتاد. تمرین داریم خودمون، من خودم تجربه دارم، شما حتما دارید. کی اون موقع؟ دقیقاً موقعی که شما نفس حبس میشه، شما متمرکز میشید. دقیقاً اگه توجه کنید این دفعه، متمرکز میشید رو خود حقیقیتون، سبک میشید. تا متوجه خود کاذب هستید، تا متوجه دست و پاتونید، تا متوجه سر و گوشتون هستید فرو میرید. ولی به محضی که خالی از این وابستگی ها میشید و تمرکز پیدا میکنید، شما در عین داشتن اون جس سبک میشید و روی آب حرکت میکنید. بگم خب میگم رهایی دیگه. بله
خودش صفر گرفته بود و این هی تا من دستامو
برمی‌داشتم
این فرو میرفت.
میرفت خواهی. بله همینه.
بگم
رها کنید. ول کنید. بله. بله دقیقا همینطوره. چون هر جا که قبض صورت بگیره باش رنج و درد همراه. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. هلاک میشه. فرو میره. چون به مردی تو ز او صاف بشر. ببینید دقیقا مرده چجوریه. مرده ای که مولانا میگه، خوب عنایت بفرمایید، چون بمردی تو ز اوصاف بشر، همونایی که عرض کردم چند تا شنام، بحر دریای بحر اسرارت نهد بر فرق سر. احترام میکنه هستی به تو، هستی رو سر در این بحر دیگه هستیه، خدا اصلا میگیره تو دستش تو رو. چرا؟ چون از خدای کاذب خالی شدی دیگه. بحر اسرارت نهد بر فرق سر، نه تنها بر فرق سر میگذاره، به تو احترام میکنه و تو رو راحت میکنه، بلکه باب اسرار رو هم به روی تو میگوشه. شما صاحب اسرار میشی، اطلاعات پشت پرده پیدا میکنی، از حجاب ها عبور میکنی. بحر اسرارت نهد بر فرق سر، ای که خلقان را تو خر میخوانده ای. ببینید اینا یکی از ویژگی های اومن طبیعیه، تغییر کردن انسان ها. ای که خلقان را تو خر میخوانده ای، این زمان چون خر بر این یخ مانده ای. تشبیه رو نگاه کنید، مثل اولاغی که حالا یه ایوانی که فرق نمیکنه روی یخ، هی سر میخوره میخوره زن نمیتونه راه بره. میگه حالا اینجوری شدی، شما مردم مسخره کردی، توهین کردی، خود برتری نشون دادی که من از شما در جهات مختلف برترم، الان که رسیدی به این سرزمین، این سرزمین یخه و خر نمیتونه روش را بره. مرکب خاص خودش میخواد، تو نداری، یعنی شنا کردن بلد نیستی. اینجا که رسیدی، ای که خلقان را تو خر میخوانده ای، این زمان خود چون خر بر این یخ مانده ای، گر تو علامه زمانی در جهان. ببینید دیگه از این قشنگتر بگه، این علم حصولی. گر تو علامه زمانی در جهان، نک فنای این جهان بین وین زمان. میگه حالا علم حصولی هم اگر داری و به اوج دانش هم در این عالم رسیدی، نشانش این است که شما فانی بودن این جهان رو بدانی، همون علم با تو رو برسونه به اینجا. یعنی اگر فیزیک خوب خوندی، اگر شیمی خوب خوندی، اگر ریاضی خوندی، شما رو رسوند به اینجا که این باور در شما وجود آمد که این عالم فناپذیره و نابود شدنی هست، شما این اشتراک علم رو دیگه با هم پیدا، یکی شدن اینها در اونجا. خب ببینید، اگر تو علامه زمانی در جهان، نک فنای این جهان بین، توجه کن این جهان فناپذیر است، وین زمان و این دوره گذراست، هر چی که هست تمام میشه. مرد نحوی را از آن در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. خیلی واقعا نکته زیبا. میدونید که این داستان نحوی و کشتیبان در قالب یه داستان اصلی آمده در دفتر اول. حالا اگه مراجعه کنید ببینید، دو تا اعرابی بودن که اینها با هم گفتگوهای مفصلی داشتن و حالا صحبت از فقر و فنا و اونجاست. مولانا در میان اون داستان مهم که اصل مقصود مولانا هست، این قصه کوتاه نحوی و کشتیبان رو آورد. الان خودش هم داره به این اقرار میکنه، اعلان میکنه، میگه که ببینید، مرد نحوی را از آن در دوختیم. در دوختیم یعنی در میانه داستان، به داستان عربی دوختیم، زمیمه کردیم به داستان عربی. برای چی بود؟ برای این بود که تا شما را نحو محو آموختیم. پس یه علم دیگه هم هست که میشه اسمش اونم علم نحو باشه، منتها علم نحوی که محو یاد میده به آدم. پس اینجا میبینید همون اشتراکی که اشاره کردن داره، میگه گاهی میرسه شما همین علم اصولی ظاهری هم به نقطه میرسه که یکی میشه با علم اصولی و علم شهودی، یکی میشن این دوتا. چرا؟ چون اون هم همون آموزش اصلی رو به شما میده، اون هم محو بودن رو یاد میده. حالا اسمش علم نحوه، اگر این علم نحو انسان رو به دانش محو راهنمون کرد، همون در واقع علم محو دیگه، فرق نمیکنه. تا شما را نحو محو آموختیم، فقه فقهو. ببینید فقه فقهو، نحو نحو، دانش دیگه، همه اینها در اوجم که برسه، صرف صرف، حالا این دانشی که اون روز جدی بوده و مطرح، در کم آمد یابی یار شگر. همینا رو هم میگه اگر میخوای اثر بخشی داشته باشه، در کما، خیلی تعبیر رو نگاه کنید، در کم آمد یابی، کم آمد یعنی فروتنی، یعنی تواضع، یعنی موقعی که اونجا خودت از خودت کاستی، از خود طبیعی، خود دروغینت کاستی، این علم ها هم اثر میکنه، به یاری تو میاد. خیلی قشنگه، فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف، در کم آمد یابی یار شگر. همونا رو هم اگر بخوای درست یاد بگیری، موقعی که تواضع کنی میشینی که نار استاد بالاخره دیگه، حداقل تواضع صورتش همینه.
استاد معنیش این نیست که این علم خودشون کم الان در مورد علم نحو و اینا، در کم آمد یابی، یعنی اونا رو کم میبینی، یعنی کم
هست،
کمه در مقابل.
نه، مقصودش کم آمد، در کم آمد یابی، یعنی اگر بخوای دسترسی به اونها پیدا کنی، باید تواضع و فروتنی نشون بدی. حالا ایرادی نداره، ما دعوایی با برداشت شما نداره، اما اونی که بنده فهمیدم از این ابیات مولانا اینه، در کمامد یابی، اونجا پیداش میکنی دیگه. ای یار شگرف، شگرف هم یعنی نیکو، حالا تعریف از یار کرده. آن سبوی آب، حالا رفت سراغ اون داستانه، دو تا بیتش فقط آوردم من اینجا که چون مکمل این بحث کشتیبانه. در اون داستان عربی، همون دو تا عربی که با هم دیگه مراوداتی داشتن، اونجا نکات خیلی خیلی مهم و حساس و دقیقی آمده که ما چون ازش گذشتیم گفتم تکرار برای دوستان نشه. اما این دو تا بیت رو زمیمه کردم که اولا متوجه بشید که بالا اون داستانه، آن سبوی آب دانش‌های ماست. خوب نهاد فرمید یه اونجا نهایتا یکی از این اعرابی به این جنبندی رسید که برداره، چون تو در فقر و فلاکت و بدبختی و گرفتاری و سختی زندگی میکرد و اینها، خانومش راهنماییش کرد و به این جنبنده رسید که خب الان بریم پیش سلطان، پیش پادشاه، که پادشاه در بغداد بود. بغداد اونجا نماد جهان آباده، نماد جهان معنوی است، جهان جان هست، نماد بهشت هست. در اون داستان که حالا به اونا کار نداریم، بهش میگه که تو یه کوزه، میگه برانشو برو پیش پادشاه، شاید کمکی بکنه، یعنی برو پیش خدا مشکلی داری تا حل بکنه. میگه که خب من میخوام برم پیش خدا، پیش پادشاه، خود دست خالی که روم نمیشه برم، یه هدیه چیزی باید ببرم. چی ببرم؟ میگه ما که هیچی نداریم، آسو پاسی، مفلسیم، فقط یه برکه آب اینجا هست که این زمستون آب میاد اینجا جمع میشه، ما تا طول سال میخوریم. حالا آب برکه ببینید چیه، اونم تو بیابون یه عربی اونجا چادر زده مثلا. گفت خانومش گفت که کوزه از این آب پردار، این آب گوارا و زلال و زیبایی، حتما پادشاه از این آبا نداره، وردار و ببر پیش پادشاه. این بیچاره هم کوزه رو پر کرد و پیچی توی بخچه و خیلی محترمانه و راه افتاد آمد بغداد. حالا بغداد عرض کردم نماده شده، اومد کنار کاخ و دربار و گفت که من میخوام پادشاه رو ببینم، و اونا گفتن نمیشه و اصرار کرد و اینها. بالاخره یه نشانی از پادشاه داد، چون قبلا یه ملاقاتی انجام شده. حالا اگه بخوام همه داستان رو بگم خسته. بعد گفتن حالا برو، گفت برید بگید که مثلا فلانی با این نشان های. رفتن اومدن و قبولش کردن، را دادن اونجا، کوزه آبش رو خیلی محترمانه گرفتن و بعد هم بردن پیش پادشاه و ملاقات انجام داد. و پادشاه هم دستور داد کوزه او رو پر از زر و جواهر بکنید و بدید بهش، و بعد از مسیر دجله و فرات ببریدش. ببینید اینا حکمت های عجیب این مرد مولانا، واقعا از کنار دجله و فرات از بیابون اومده کویر برهود، این چیزی ندیده که این خیال میکنه که این کوزه آبی که برای من آورده، یعنی یه ذره عبادت کرده، دوتا نماز خونده، یه زیارت رفته، خیلی هنر کرده، اینو برش تا آورده برای من هدیه، که بله بله ما اینا رو برای شما کردیم، این کارا رو برای شما کردیم دیگه. اینو دقیقه اینو از کنار دجله و فرات ببریدش تا بفهمه چه خبره، که اصلا من نیاز به این آب ندارم، که من حتی آب نخواستم، من حتی عبادت نخواستم، حتی نماز و بندگی و زیارت نخواستم، اینا رو اگر گفتم انجام بده برای کمال خودت، به درد من نمیخوره که اینا. و از کنار دجله و فرات عبورش دادن و این یه دفعه دچار حیرت و شگفتی و اصلا داشت از قالب تویی میکرد. عجب این پادشاه، این همه این دریا و رودخانه های عجیب، آب زلال خونه که شفاف زیبا، این باغهای عظیمی که کنار دجله و فرات بوده. میدونید که بغداد یکی از جاهای بسیار پر رونق دنیای عصر مولانا و قبلش بوده و بعدش هم تا یکی 200-300، حالا اینجوری بعد باشه. خب اینا اصلا به دوچار حیرت شد و خجالت کشید، خجالت کسی عرق شرم سر روش رو گرفت که عجب این چی بود، من داشتم بود، من چرا این کار کردم، آورو خودم رو بردم، این چی بود، و اون چقدر آورو داری کرد، صداش در نیورد، پرت کنه اون ور بگه این چی برداشتی بردی، با احترام گرفت از من. و بعد البته متوجه شد که او کوزش هم که پر از زر کردن، اون آب پوسیده بوگندو رو گرفته پر کرده زر بهش داده، گفته بعد چرا میگه که این کار رو به خاطر من کردی، من که کوزه آب تو رو نمیخواستم، من اون اخلاصه رو میخواستم، اون اخلاص تبدیل شد به زر تو کوزه. اینو حد میفهمید؟ پس بنابراین جوهر اعمال باید اخلاص باشه، یعنی شما 100,000 بار برید مکه هیچ فایده نداره اگر اخلاص توش نباشه، یه بار برید، اصلا یه بار نرید، نصف را برگردید، ولی با اخلاص باشه، همون کاری که بایزید بسطامی کرد دیگه. این هم میگم من 70 بار حج رفتم با یزید بسطامی، اما اون مزه اون حجی رو که اون موقع رفتم به نچسب. چه حجی رفته بود؟ میگه داشتم تو بیابون میرفتم و راه کعبه، تصمیمم گرفته بودم تنها برم که با خدا راضی نیاز کنم و ارتباط بیشتری برقرار کنم و حال بهتری داشته باشم و اینا. اتفاقا یه کسی، یه پیری عارفی چیزی آمد تو بیابون جلو من رو گرفت، گفت شیخ کجا میری؟ گفتم دارم میرم مکه. گفت چی همراه خودت داری؟ گفته بودم اینو قبلا. گفت 70 دینار یا 70 درهم پول دارم. گفت اینو بده دور من طواف کن و برگرد برو خونه. میگه 70 درهم رو الان پولی که داشتم دادم به این، دور او طواف کردم رفتم و احساس کردم که این حج من از اون 70 حج اصلا حج مقبول من همینه. ببینید اینه داستان، این چه اون جوهر خلوصه، یعنی دادن، رها کردن، یعنی به میزانی که شما رها کردنتون درش خلوص وجود داره، آلودگی نداره، این در واقع مقام تقرب شما به خداوند بیشتر شد. و کار مشکلی هم هست که انسان با خلوص کاری رو انجام بده. یه لیوان آب دادن دست یک کسی نیاز نی کار بزرگ بکنید. البته هر کسی به اندازه وسعش بایستی کار بزرگتر انجام بده، اما اونی که پذیرفته میشه خلوصه. شما 100 تا مسجد درست کن، اگر قصد دین باشه که اسمی شهرتی پیدا کنی در میان مردم، اعتبار پیدا کنی، تعظیمت کنن، تو کوچه ایشون مدرسه درست کرده، ایشون مسجد درست کرده، ایشون 100 بار مکه رفته، ایشون 6 بار حافظ قرآنه، مثلا هیچ فایده نداره. اونجا فقط یه چیز میخرن، خلوص، هیچ چیز دیگه نمیخرن، چون خدا کاری به اینا نداره که. خدا اینا رو داره، همه اینا رو که شما میخواید ببرید پیش او داره، میخواد ببینه چقدر خالصانه دارید میاید پیش او، اون براش ارزش داره و به مابزای او زر میده به انسان که این کار رو هم کرد. میگه آن سبوی آب دانش های ماست. میگه اون سبوی آبی رو که اون بنده خدا برداشت برد در واقع نماده چیه؟ علم ماست، در مقابل علم خداوند که عبارت بود از اون دجله و فرات او بی نهایت. حالا من اینو بردارم، هم بس نحوی نیست که یه ذره دانش جمع کرده اینو به رخ اون بیچاره کشید و مردم اونجا تو کشتی گاهی یه کوزه آب گندیده برداشتی اردی پیش یه عالم کل که دریای بی‌نهایت دانشه و بعد هم میخوای بگی که بر مایدی آوردیم و بعد خیلی منت هم بذاری. آن سبوی آب دانش های ماست، وان خلیفه دجله علم خداست که رفت پیش اون دجله، یعنی دانش بی نهایت. ما اینم بیت آخر رو عرض کنم بعد فرمای شما رو میشه، ما سبوها پر به دجله میبریم. این خیلی خیلی نکته عجیبی و حکیمانه است. ما سبوها پر به دجله میبریم، گر نه خردانیم ما خود را خریم. میگه مشکل با اینه، این اندبنده خدا اگه کوزه خالی میبرد پادشاه پر میکرد، حالا پادشاه به اصطلاح لطف و محبت نشون داد و کوزهشو پر کرد، اما شما باید با کوزه خالی میرفتی پیش او، با دست نیاز باید بری، با طلب باید بری تا اون دست تو پر کنه، تا کوزه تو پر کنه. یه چیزی برداشتی بردی، یعنی من دیگه، یعنی من اینو دارم، حالا هر چقدرم آب آلوده است، آب از کنم بیرکست بده یا کمه هر چقدر، اما من توش موج میزنه، من هدیه آوردم برای تو. میگه با کوزه خالی بیار، من به تو هدیه میدم. ما سبوها پر به دجله میبریم، یعنی اشکال ما اینه، اشکال اینه که ما به دجله خداوند که میریم، یعنی رو میاریم به حضرت پروردگار، با دست پر میریم، یعنی منهای ما فعاله، خالی نشدیم، نیاز کامل نشدیم، این ظرف وجود ما باید خالی بشه تا او بپذیره و پر کنه. ما سبوها پر به دجله میبریم، گر نخردانیم ما. میگه اگر با این وضعیت خودمون رو خر ندانیم، من خودم عرض میکنم، خودمون رو خر ندانیم واقعا خریم، خودمون رو خر ندانیم واقعا خریم. این تعبیر خیلی قشنگ و ادبی و در این حال زیباست، حالا ظاهرش هم خیلی خوب. ما سبوها پر به دجله میبریم، گر نخردانیم ما، در این شرایط خود را گر نخردانیم ما خود را خریم. و اگر خر بدونیم خر نیستیم، اگر خودمون رو خر ندانیم خریم. تعبیر خیلی قشنگ بود. بله شما یه فرمایش داشتید.
احسن آفرین.
نه نماد نادانیه به خاطر اونه تو فرهنگ بشر با اون بیچاره که اون که خودش نمیدونه خره که بله حالا مولانا نمیخواد به خرد بیچاره توهین کنه که مولانا میخواد بگه که نادانی جهل و نادانی بله جهان جوی و صفا بحر و تو ماهی بله
در این جو آشنایی مصلحت این آشنایی هم
شناس بله بله حالا من توضیح ندادم بله میگه اینجا صفا همینه داره میگه جهان جوی و صفا بحر و تو ماهی در این جو آشنایی مصلحت یعنی ادعا کردن اشاره به کجا داره اشاره به داستان نوح و پسرش داره میگه پسر نوح اونجا گفت من شنا بلد تسلیم تو پدر که حکیمه و پیر الهیست اونجا دیگه تو اون نماد اون داستان گفت دستشو میداد دست پیر که رو آب عبورش بده دیگه ولی این کار نکرد گفت من شنا بلدم من یعنی اونجا من اونجا میگه جای من کردن نیست اونجا جای این که من بلدم و خودم میتونم خودم رو نجات بدم نیست اشاره بود درست شد؟ خب عرض کنم حضور شما نه غزل داریم و چیزهای دیگه ای نمیدونم با چیکار باید بکنم من در این غزل رو براتون بخونم شاید تا حالا عرض کنم که بهش پرداختن نشده باشه تو مجموعه نشستای ما حالا جای دیگه شاید گفته باشه اگه پیداش کنم بله یه غزل 1860 هست غزل سنگی نیست در واقع صحبت از انسان کامله که این انسان کامل ویژگیاش چی هست منتها در قالب شمس تبریزی پیاده شده و ظاهراً در دوره‌ای بوده که یک بار شمس تبریزی از مولانا جدا میشه مولانا احساس هجران و فراق شدیدی میکنه و این غزل اون موقع سروده میشه و ویژگی های شمس رو داره بیان میکنه و در واقع احوال خود مولاناست که در این غزل تجلی و ظهور پیدا کرده غزل 1860 ببخشید میگه الا ای باد شبگیرم بیار اخبار شمس الدین این نشون میده که رفته دیگه آن نشون میده که دنبال خبر ازش منتظره که یه خبری ازش بیارن یه جای غیب شده رفته دیگه از پیش مولانا هجرت کرده و رفته و مولانا به لحاظ شیفتگی و عشق شدیدی که نسبت به او داره طالب بازگشت و دیدار مجدد او هست و لذا داره میگه که یه کسی بیاد یه اخباری از شمس الدین برای ما بیار خبری بده ما حالمون خوب بشه دیگه کما اینکه بارها هم عرض کردیم خدمت شما که در اون دوره به شدت مولانا شیفتگی داشت که یه چیزی از شمس بشنوه در اون دوره ای که نبود اون دو سالی که ایشون دوبار در واقع غیبت کرد از پیش مولانا و رفت مولانا عجیب دچار فراغ و هجران شد و لذا انقدر شیفتگی داشت برای شنیدن اسم او آدرس او یه خبر او ولو یه خبر دروغ از او که یه کسی بیاد بگه من میدونم شمس کجا و اون حالش خوب میشه عرض کردیم نمونه هاش رو هم به شما عرض کردیم که هر کس هم می اومد تو کوچه خیابون او رو پیدا میکرد و این حال او رو میدونست بهش میگفت که مثلا من از شمس خبر دارم فوری بهش هدیه میداد اگرم هدیه نداشت لباساش در میورد بهش میداد عمامش در میورد میداد عبا و قبا و اینا رو در میورد میداد که عرض کردم یه بار هم همین کار کرد یه دست کرد توی این جیبش اون جیبش دید چیزی نداره بده حالا سکه ای چیزی این لباده رو در آورد و داد به اون کسی که گفت من از شمس خبر دارم که حالا اون رفقاش که همراهش بودن میدونستن اون آدم با قبازیه حالا یا سر به سر مولانا میذاره یا اومده یه چیزی بگیره و میدونست از این خبر خوشحال میشه، بهش گفتن آقا این دروغ میگه، ما میشناسیم آدم دروغگویه. گفت بله میدونم. گفت میدونم دروغگو، دروغ گفت اینو دادم، اگر راستش میگفت که جانم رو میدادم. این تحاویل اینجا الان در این نهفته میگه الا ای باد شبگیرم بیار اخبار شمس الدین، خداوندم ولی دانی تو از اسرار شمس الدین. یعنی داره شمس رو معرفی میکنه به عنوان نماد، به عنوان انسان کامل. صرفا زوم نکنه رو شخص عرض کنم که شمس تبریزی که البته داره این ویژگی ها بوده، اما مقصود مولانا انسان کامله، یک انسان جامعه. خودش رو داره میگه، دیگر انسان هایی که این ویژگی ها رو در خودشون اندوختن اونها رو داره معرفی میکنه. میگه دوست دارم یه چیزی ازش بشنوم. میگه خداوندم. خداوندم اینجا به دو معنا، یعنی من اصلا خودم همه چی رو میدونم از شمس تبریزی، این یه معناست، یعنی دانش من وسیعه. یکی این که نه، به طور شگفت آوری از خدا میخواد، میگه ای خدای من، خداوند فرزندم، پدرم، ای خدای من، تو میدانی اسرار شمس الدین. که حالا اسرار مهمترینش همینه که الان نمیدونیم کجاست، میخوام این رو بدانیم. حالا در هر دو حالت این بیت رو شما میتونید اینطوری معنا کنید، الا ای باد شب گیرم. حالا باد شب گیر چیه؟ باد سباست، بادی که سحر میوزه و به اصطلاح دشت ها رو شکوفا میکنه، گل ها رو شکوفا میکنه. باد بهار است، منتها باد بهاری که سحر میوزد. این رو همه عرفا ازش استفاده کردن، یعنی شما در سحر به بیداری میرسید. لطافت باد سحر یعنی باد طلوع. ببینید اصلا صحبت از باد سحر زمانی هم نیست، صحبت از سحر موقع طلوعه. میگه اون موقعی که داره طلوع میکنه، یعنی نور به شما میرسه، اونو بهش میگن سحر. شب نیست دیگه، تیرگی ها رفته، روشنایی داره میاد، روز داره میشه و شما دارید از نور برخوردار میشه، یعنی دلتون داره روشن میشه، جانتون با حقیقت داره پیوند میخوره، خودآگاهی در درونتون داره ظهور میکنه. این میشه صبح، این میشه باد سبا. لذا باد شبگیر هم دقیقاً مقصود مولانا همین. میگه یه خبری بیار ای باد شبگیر، تو داره روز میشه دیگه، روز خودش سحر حامل خبره. خبر چی؟ خبر روشنایی، خبر نور، خبر روز شدن، خبر طلوع، خبر گرما، خبر همه آگاهی. چون روز اصلا نماد آگاهیه دیگه، شما وقتی که خورشید طلوع میکنه همه چی رو میبینید و میفهمید و دریافت. خب الا ای باد شبگیرم بیار اخبار شمس الدین، خداوندم ولی دانی تو اسرار شمس الدین. حالا سوالی هم ظاهرا مطرح شده، میگه پروردگارا تو میدونی اسرار شمس رو، وضعیت شمس رو، حال شمس رو، جایگاه شمس رو. کسی، حالا این نکته‌ای که عرض کردیم عبور از دریا اینجا بود دیگه، کسی که از نام او بر بحر بی کشتی ابر یابی، چو سامندر ز مهر او روی در نار شمس الدین. ببینید اونجا گفتیم که کسی انسان از خودش خالی شد رو آب میره دیگه. خب ما قبلا هم از گذشته ها شنیدیم که اینا رو آب میرفتن، تیولرز میکردن. حالا تیولرز که امروز اصلا تبدیل شده به یک دانش و این کار داره اتفاق میفته، یه دی که رفتن سراغش، حالا اونها بر اساس تمرینات درونی این کار رو میکردن و روحشون سبک میشد و دقیقا همون حالت رهایی که روی آب شما میخوابید، همون حالت رو خیلی قویترش اتفاق میافتاد و این کار رو میکردم. با اونا هم ما کار نداریم، نمیخوایم هم کسی تلقی خرافات از سخنان ما بکنه. اما یه داستانی هم در این زمینه مطرح شده، شما شنیدید دیگه، که حالا میگن خود مولانا هم بوده، اول کار بوده، با شمس تبریزی دیدار داشته، از کنار دریا عبور کردن، شمس شروع کرد روی آب را رفتن، مولانا هم گفت من میخوام دنبال تو بیام. یعنی چه روی آب را رفتن؟ به نماده ها، نه اینکه یه واقعیتی بوده اونجا رفته اون رو آب را رفته فرو نرفته اونم هم تو. نه اینا که مسخره، میخواد بگه که شما اگر میخوای روی دریای عالم معنا حرکت بکنی باید بی وزن بشی، باید با یاد او بری، با ریسمان او باید بری. گفت من روی آب را میرم، تو هم دنبال من بیا، ولی تو وقتی که دنبال من میای بگو یا شمس یا شمس. این داستانه، خب افسانه است، ولی اون نکته که من میخوام ازش بگیرم هم اشاره کردم و هم اشاره خواهم کرد. میخواد بگه که با من اگر خواستی بیایی، تو هنوز به مقام گفتن یا الله نرسیدی، با واسطه پیر باید بیایی، همون پیری که این همه راجع بهش حرف زدی. تا به این مقام برسی که خودت بتونی مستقیم ارتباط برقرار کنی، یه صاحب ظرفیتی بشی که خودت مستقیم به خورشید بتونی نگاه کنی. شما هنوز چشمات قادر به دیدن مستقیم خورشید نیست، باید عینک بزنی. ولی اگر ظرفیت سازی کنی خودت تو میتونی متصل بشی. نمیخواد بازم جدا کنه بگه من این کارو بلدم تو بلد نیستی، نمیخواد بیارتش برسونتش دیگه، رشدش بده. لذا میگه که شما پشت سر من بیا، این گوشه لباس من رو بگیر و بگو یا شمس یا شمس، رو آب عبور میکنه. خب منم که جلوام دارم میرم دیگه. میگه که من رفتم یه خورده راه، گفتم خب این چه کاریه، ببینیم خودش چی میگه. خودش که نمیگه یا شمس، که خودشو که صدا نمیکنه، حتما یه چیزی دیگه میگه. من برم اونو یاد بگیرم. انو استاد نشده میخواست دکان باز کنه، استاد نشده به قول مولانا میخواست دکان باز کنه، این مال خودش. گفت ببینم این چی میگه. گوشاش آورد نزدیک دید، میگه یا الله یا الله. گفت خب چرا ما نگیم یا الله، ما میگیم یا الله. شروع کرد بگه یا الله، شروع کرد رفت پایین در آب. مولانا حالا شمس میگه برگشت نگاه کرد، دید که این داره غرق میشه. گفت چه کار داریم؟ گفت اینجوری شد. گفت خب همینه دیگه، تو فکر کردی که هنوز اوستا نشده میتونی دکون باز کنی؟ خب برو جلو بخورده یاد بگیر. اینجا هم داره میگه که حالا ببینید جایگاه شمس رو چقدر مولانا مهم داره بیان میکنه تو عالم معنا، توی عالم پیری و رهبری و جلوداری. کسی که از نام او بر بحر بی کشتی عبر یابی، کسی که نام او رو ببری بدون این، معلومه که تجربه مولانا داشته، یعنی خیلی هم افسانه نیست، معلومه این اتفاق افتاده. حالا شاید اشاره مولانا به عالم معناست که کشتی وجود شمس تبریزی منو وارد عالم معنا کرد و از غرق شدن نجات داد. کسی که از نام او بر بحر چون کشتی بی کشتی، ببخشید بی کشتی ابریابی، یعنی عبور کنی بدون کشتی، بدون وسیله، بدون مرکب. چو سامندر ز مهر او روی در نار شمس الدین. سمندر یا سامندر به قول مولانا یه حیوانی است که میگن از آتش خلق میشه و در آتش هم زیست میکنه. من ندیدم، نمیدونم این واقعیت داره یا افسانه. و در اگر هم از آتش بیاری بیرون، مثل ماهی که از آب میاری بیرون میمیره، میمیره. از آتش بیاریدش بیرون میمیره. اما مولانا کار به اون نداره، اینو مثال آورده. میگه چو سامندر ز مهر او روی در نار شمس الدین، یعنی باید عاشق بشی، در آتش عشق مثل سمندر باید قرار بگیری، زیستت زیست عاشقانه باید بشه، چون گرما و حرارت عشق میره. تو تشبیه کرده به آتشی که حالا سمندر که شما هستید، بایستی در این آتش بتونید زیست کنید. اون وقت آتش جنسش چیه؟ چون سمندر ز مهر او، عشق او، یعنی عشق سمای وجود شما رو میگیره، میری تو آتش نمیسوزی. سمندر هم اینطوریه دیگه، نمیسوزه. حالا سمندر اینجا ابراهیم هم میتونه باشه. حضرت ابراهیم هم به خاطر شیفتگی عشقی که یعنی وجودش از خدا پر شده بود، بنابراین این آتش ظاهری قادر به سوزاندن اون نبود، رفت در درون آتش، یعنی نور شده بود. بله،
در مورد این مثالی که شمس میگه بگو یا شمس یا شمس، یعنی مثلا در مورد انسان معمولی مثل ما هم همین صرف میکنه، یعنی مثلا دو نیایش و مثلا
من به نظرم مولانا مقصودش از پیر مسیره، نه اینکه یه شخصی رو شما مشخص کنید، مسیر طی شده رو شما برید. مسیر طی شده
کمکی خواسته میگه بگو یا شمس، اون خودش داشته میگفت یا الله.
خب این که نماده، این سمبوله. اگر شما عرض کردم، اگر شما و یا من، ما این ظرفیت رو پیدا کردیم که بی عینک به خورشید نگاه کنیم، دیگه ویژگی خاصی نداره، نباید حتما یه شاخص خاصی ما داشته باشیم، چون درونیه. اگر بیرون بگیم اینا رو ما کسب کردیم الان این موقعیت رو داریم، نه. شما اگر از دل انقدر سبک شده، صاف شده، پاک شده، لطیف و ظریف شده که میتونه این ارتباط برقرار کنه که فی به المراد. همه این دعواها سر این نیست که این مراتب موقعیت و اعتبار پیدا کنن، این سلسله افرادی که یا موقعیت هایی رو که انسان رو به خدا متصل پیدا میکنه، اینا که اصالت نداره. یعنی این نیومده بگه که این آدمایی رو که میتونن تو رو به خدا ببرن اصیلن، شما حتما باید اونو. میگه نه، مسیر چون صعبه، سخته، به این سادگی هر کسی راه پیدا نمیکنه، قله صعب العبور هست و یه کسی باش برید که این قله رفته باشه، شما را از راه هموار ببره، اذیت نشید. اینه. حالا اگه شما خود بلدی بری، خب به حال مراد دیگه. حال عیب نداره، من نمیخوام اونا رو نفی کنم، هیچی نداره. شما به انسانهایی که حتی تصور میکنید، حالا اونا که انسانهای متعالی بودند و جز اولیاء الهی هستند، فداکاری از مایه، از جان مایه گذاشتن، مقامات بلندی دارن در عالم، همه اونها، نه فقط همیشون. اما به طور کلی شما یه بار از کردم، اگر به سنگ هم خالصانه متوسل بشید، به بت شما حاجتتون رو میگیرید، چون اون که داره میبینه شما داره چی کار میکنه، اون سنگ نیست که داره میبینه، ببینید اون خلوص رو داره میبینه و طلب رو، خلوص و تقاضاست. میگه حالا مسیر اشتباه رفته، من که دارم میبینم که
اصلا سرمنشه چون خداست بهتر
نیست آدم اصلا مستقیم من... بهتره اگه بتونی ارتباط برقرار کنه که چرا نه.
بله
حالا ببینید، من اصلا یه بار دیگه چیزی به شما گفتم، چشم
اولیای خداوندن، یعنی خداوند رو که ما دوست داریم، اولیا و انبیایش هم باید دوست داشته باشیم، درسته؟
بله. حالا شما حالا هر انسانی که تکامل معنوی پیدا کرده نسبت به من بیشتر باید مورد علاقه من باشه دیگه، تو به راه خوبی رفته. من میخوام یه چیز دیگه خدمت شما عرض کنم. شما از هزاران دعایی که مردم در طول زندگیشون انجام میدن، چند تاش مستجاب میشه به معنای تقاضای اونا؟ نمیشه ده. خبری نیست که، برای اینکه ما راه را اشتباه میریم، نه اینکه ما به ما اشتباه گفتن. ما راه را، ما وقتی که میریم سراغ دعا کردن، متصل شدن، خلوص پیدا کردن، در واقع در جان ما در حقیقت و رشد اتفاق میفته. و این همون پاسخ دعا، این که مولانا گفت که شما دعا هنوز دعا ناکرده پاسخ گرفتی، خداوند هنوز قبل از اینکه شما دعا بکنید جواب داد. و یا به اون داستانی که شیطان اون آقا رو مسخره کرد، گفت برای چی اینقدر دعا میکنی؟ این واقعیت جامعه ما، همه جامعه بشریه. شیطان مسخره کرد اون بنده خدا، گفت تو شب و صبح تا شب داری یا الله میگی، شب تا صبح داری یا الله میگی، هیچ جوابی هم نمیاد، خسته نشدی، ول نمیکنی؟ اونم ناامید شد و رفت، یه خورده روش تأثیر گذاشت این حرف، رفت ندا اومد از بالا که بابا همون یا الله تو لبه که ماست. اصلا این که شما این موقعیت رو پیدا کردی که بگی یا الله، این از کجا اومد؟ راه رو کی باز کرد که تو اسم ما رو ببری؟ مگه هر کسی میتونه اسم ما رو ببره؟ این که تو توانستی اسم ما رو ببری، من خداوند رو، یعنی من قبل از این که تو اسم من رو ببری، من لبه گفتم، من راه رو باز کردم که تونستی بیای. این نکته خیلی مهمه. من میخوام بگم که این توسلات، اولا سفره انداختن و امثال اینها، در واقع کندن از خوده، و این یعنی همون سبک شدن منه، یعنی از حال به اینا چاشنیش کردن دیگه. اصل قصه اون کندن است. اصل حالا شما بشین، من به یک دوستان میگفتم شما بشین 10,000 بار دعای کمیل بکن، عالی این دعای کمیل، بسیار مفاهیم بلندی داره، قبلا هم به شما گفتم. ولی فایدهش چیه؟ فایدهش چیه؟ باید یه تأثیر در درون شما بگذاره. واقعا رو خوندن این الفاظ که ثواب ایجاد نمیشه. من میخوام بالاتر از اون عرض کنم خدمت شما. خود قرآنه. خود قرآن رو بگه آقا من 50,000 بار قرآن رو ختم کردم. خب چی؟ الان چیکاره ای؟ الان حسد گذاشتی کنار؟ کینه رو گذاشتی کنار، طمع رو گذاشتی کنار، مردم آزاری رو گذاشتی کنار، حقوق دیگران رو به رسمیت میشناسی، اهل گذشت و عبور از خیش شدی، احساس سبک وزنی میکنی؟ نه. خب برای چی 50,000 بار خوندی؟ ببینید اینا که کاغذ مرکب واقعا بیشتر نیست. اینو من نمیگم، علی ابن ابی طالب داره میگه. اون روزی که با معاویه درگیری پیدا شد و اون قرآن رو اینا با حق بازی سر نیزه کردن و اتفاقا لشکریان امام علی عقب نشینی کردن به خاطر فریب همی ظاهر رو خوردن، چون قرآن رو هم قشر میدونستن، یه جلدی بوده و یه مقدار کاغذ مرکب، گفتن این که خیلی مقدسه، ما روی این شمشیر نمیزنیم. چی گفت اون مرد؟ اون کسی که تو دامن پیغمبر بزرگ شده، یعنی نزدیکترین کس به مرکز وحیه، گفت با بزنید، قرآن ناطق منم، اینا کاغذ مرکب بیشتر نیست، بس حقیقت یه جای دیگه است. میخوام این رو عرض بکنم. بله شما احسن، اش مثال خوبه. مسیرشو، بله مسیرشو باید بریم، درست.
هر کس به طریقی صفت و ذکر تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه.
احسن، درود بر شما، عالی. بله همینه. خب بعد میگه که خیلی جالبه، ببینید این حالت از شمس تبریزی زیاد نقل شده، مولانا هم اینجا آورده، کرامت ها که مردان از تفاخر یاد او آرند، به ذات حق کزان دارد هماره آر شمس الدین. میگه یه عده‌ای از اونایی که بزرگ شدند و رشد پیدا کردند افتخار میکنند به این که صاحب کرامتند، میتونن مریض شفا بدن، میتونن رو آب را برن، میتونن تیول عرض کنن، میتونن فلان کنن، بله بله. این رو به عنوان مقامات معنوی بهش افتخار میکنن که خود همین معنی است دیگه. بعد اونجا من با یه ظرافتی اتفاقا فعال شده، با یه ظرافتی که آدم نمیشناستش، با یه لباس خیلی لطیف آمده و میگه مولانا میگه ولی شمس تبریزی اینطوری بود، کرامت ها که مردان یعنی بزرگان از تفاخر یاد او آرند، اونا بهش افتخار میکنن که ما این دارایی رو داریم، به ذات حق کزان دارد هماره آر شمس الدین. یه شمس تبریزی آر میدونه این که بگه من صاحب فلان کرامتم، واقعا هم همینطور بود، هیچ وقت اینجا بیان نکرده این رو، مگر یک کسایی چیزایی دیده باشن ازش و دیدن. به ذات حق کزان دارد هماره آر شمس الدین، یکی غاریست کاندر وی ز سر سرها وحی است، برون غار حق حارس درون غار شمس الدین. مقام نگاه کنی، جایگاه انسان کامل رو داره مولانا بیان میکنه در نماد و نشان شمس تبریزی. میگه انسان تا اینجا میتونه اوج پیدا کنه، میگه یه غاری هست یعنی یه جایی هست، غار یعنی یه جایی پنهانی هست، یه جاییست که اسرار، یه صندوقچه ایست که اسرار در اونجا نگهداری میشه، یکی غاری است کاندر وی ز سر سرها وحی است. خب یعنی اسرار نیست فقط اونجا، بلکه اسرار اسرار اونجا هست، یعنی باطن 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 پدیده ها و حقیقت در اونجا نگهداری میشه. کجاست اون؟ در درون شماست، همون غار درون شما رو داره میگه. و برون غار حق، بیرون یعنی نگهبانی میخواد دیگه، یه غاری که در واقع دارای سر 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 یعنی عالی ترین ناب ترین گوهرها اونجا قرار داره، حتما نگهبان میخواد. نگهبان اونجا کیه؟ نگهبان اون قلب شما که دارای این ظرفیت و این موقعیت هست. میگه که برون غار حق حارس خداوند و حقیقت نگهبان اون درون شماست، و درون غار کیه؟ شمس الدین. یعنی چی؟ یعنی اون سر سرها کیه؟ شمس الدین. خیلی جالبه، سر سرهایی که در اون غار پنهانه و بیرونم حق نگهبان اون هست که آسیب نبینه، نامحرم و غریبه اونجا راه پیدا نکنه، کیه تو اون غار که سر سر است؟ شمس الدین تبریزی. یعنی واقعا آدم عجیب غریبی بوده این مرد. و حالا البته عرض کردم مولانا داره صفت جان رو میگه، صفت اوصاف یک ولی خدا رو داره بیان میکنه، اما خب اینا رو در شمس تبریزی هم دیده مصادیقش رو. ز جسم و روحا بگذر، حجاب عشق هم بردر. این هم از اون حرفای شگفت انگیز مولاناست که ما یه بار در جلسه پیش بهش اشاره کردیم که خود منم نمیدونستم که مثلا عشق هم خودش حجابه. ما هم گفتیم نور حجابه، شما آخرش آخرین حجاب از لحاظ دستبندی که صوفیان و عرفا کردن حجاب نوره، اون رو که بشکافید و به درید دیگه به دریای بی نهایت متصل میشید، یعنی این حقیقت رو میبینید و دریافت میکنید. اما الان اینجا مولانا یه چیز جدیدی داره میگه، حداقل از نظر من، که میگه خود عشق هم حجابه. ما میگفتیم به عشق میرسی آخرش دیگه. میگه نه، یک ز جسم و روحا بگذر. حالا جسم و روحا که هیچی، این منازل متعدد حجاب ها و تاریکی ها ظلمت ها رو که باید پشت سر بگذاری که بگذار، حجاب عشق هم بردر. میرسی به جایی که همه حجاب ها رو پشت سر گذاشتی، یه حجاب دیگه مونده، حجاب عاشقی است، عشق، اونم باید پاره کنی، اون رو هم باید کنار بگذاری. شاید هم مقصودش همون حجاب نور باشه، نمیدونم. 200 منزل از این سوتر ببین بازار شمس الدین. آقا میگه که این حجاب عشق رو هم پاره کن، برو اونورتر 200 منزل جلوتر، 200 منزل جلوتر، 200 فرسخ جلوتر، 200 شهر جلوتر. منزل شهرها بود دیگه. 200 شهر هم برو جلوتر، یعنی راه طولانی تری هنوز، برو جلو میبینی اونجا بازار شمس الدین. چه خبر شمس الدین؟ میگه اونجا بازارش چه رونقی داره، چه اعتباری داره، چه اقبالی نسبت بهش میشه، یعنی تو عالم ملکوت، یعنی پیش ملائک هم شمس الدین بازار داره. و خیلی قشنگه، برون 200 منزل از آن سوتر ببین بازار شمس الدین. ایا روحی طرف رف فی فضا العشق بستشرف و ترفی جنت الاسرار من انوار شمس الدین. مولانا رفت سراغ عربی داره، میگه ایا روحی طرف رف، طرف رف یعنی پرواز کن، پر بگشا. میگه ای روح من هر بگوشا، برو کجا؟ فی فضا و العشق، برو تو منطقه عشق، فضایی که اونجا، یعنی اون حجاب آخری که عشق هست در اونجا. وست تشرف و بد بیست، مسلط بشو، اشراف پیدا کن رو چی؟ و طرف الجنت الاسرار من انوار شمس الدین. اون موقع و باغ حضور شمس الدین نگاه، اون بالای بالا که رفتی تازه از اونجا به باغ شمس الدین نگاه، ببین چه باغ بزرگی در اختیار ده، چه وسعتی پیدا کرده. و طرف الجنت الاسرار، باقی که پر از اسراره. کی؟ از چی؟ از انوار شمس الدین، به واسطه نورهای شمس الدین این باغ پر از اسرار شده. یعنی اسرار اونجا حاکم، یعنی وقتی وجود شمس تبریزی رو بهش کافی، حالا ببینید این تعبیری که شما فرمودید اومده در تواریخ و اینا، ولی مال مولانا نیست. مولانا جایی نگفته این رو که خود شمس من و خدای من. این رو حالا به کسان دیگری میشه که گفتن، نمیدونم آقای جامی گفته، کس دیگه گفته، نمیدونم، ولی مال ایشون نیست. آره بله، موشک میخواد برون غار حق
شمس.
آره بذارید بریم که این خیلی طولانیه این غزل. گفت که و طرفی جنت الاسرار من انوار شمس الدین، میگه که بعد بری اون بالا وایسی و بعد هم از اون بالا نگاه کنی ببینی که نور شمس الدین چه گوهرهایی رو آشکار کرده از اسرار الهی. خب بعد میگه قلایدهای دور دارد بناگوش ضمیر من از آن الفاظ و حیاسای شکربار شمس الدین. قلاید یعنی قلاده، یعنی همین گوشواره‌ای که ما میآویزیم، گردنبندی که میندازیم، نوعی اینا رو گردنبنده در واقع آویزه است. قلایدهای دور دارد، آویزه های از دور و گوهر دارد بناگوش ضمیر من، میگه در درون من چنون واجد این دارایی های دوربار شده به واسطه کی؟ به واسطه شمس الدین. ضمیر و باطن و درون من نشانگذاری شده. خب قلایه اون حالا نشان هم هست دیگه، گوشواره یه نشان، گردن من یه نشان، علامت زدن، لاک زدن، نمیدونم قدیما میسوزوندن، اینا همه نشان بود دیگه. میگه من نشانه گذاری شدم به واسطه اون قلاده های دور توسط شمس تبریزی. قلاید های دور دارد بناگوش ضمیر من از آن الفاظ وحیاسای شکربار شمس الدین. آقای چه خبره؟ میگه حرفایی که به من زد جنسش اینجوری بود، الفاظش، حرفاش، سخناش وحی بود، از جنس وحی بود، وحی آسای شکربار شمس الدین. حرفا حرفای معمولی نبود، در این حال که جنسش جنس وحی بود ولی فوق العاده هم شکربار و شیرین بود. ایا ای دل تو آنجایی که نوشت باد وصل او. خوشا به حال تو روی جای رسیدی که به مقام وصل دست پیدا کردی و نوشت باد. خوشا به حالت. ایا ای دل تو آنجایی که نوشت باد وصل او. به مقام وصل رسیدی. اما بعدم تمام شد میشه که خیلی راه دیگه. ولی که زحمتش کم ده مکن آزار شمس. میگه تو به وصال معشوق رسیدی ولی اذیتش نکن. نکنه معشوق رو اذیت کنی. دیگه شما وقتی که ببینید بیسید به کسی که خیلی دوستش دارید، مثلا نوتونه، بچه‌تونه، همسرتونه یا هر کسی دیگری، خیلی دیگه این بچه رو میگیره میچلونه. میگه حواست باشه، مراعات احترامشو بکن. حالا که به مقام بحث رسیدی خیلی اذیتش نکن. تعابیر خیلی قشنگ دیگه. ولی که زحمتش کم ده مکن آزار شمس الدین. بسر در دیده بفزاید اگر در دیده ره یابد. اینا واقعا حکمت‌های بسیار بلند معنوی و فلسفی ها. به جای توتیا و کل ناگه خار شمس الدین. عجب کارهای میکنه شمس الدین. میگه که شما بصر در دیده بفزاید، بینایی به شما میده. خب بینایی هم مقصود این بینایی ظاهری نیست، بینایی باطلی، بصیرت میده، خودآگاهی میده به شما. بصر در دیده، چشم باطن شما باز میشه به معنای دقیق ترش. اگر در دیده ره یابد، اگر اون در دل شما بنشینه، در دیده شما بنشینه، شما بصیر میشی. یعنی با عینه که او دیگه دارید نگاه میکنید. بعد چی میشه؟ به جای توتیا و کل ناگه خار شمس الدین. چی جای اونها بنشینه در دیده من که این اتفاق بیفته؟ میگه به جای توتیا. توتیا همون سرمه است دیگه، آن دارویست که میزنه چشم بینا میشه. کهل هم همونه دیگه. میگه به جای توتیا و کهل، یعنی سرمه کشیدن، دارویی که بینایی چشم رو زیاد میکنه معمولا، میگه به جای او خار شمس الدین. خار شمس الدین یعنی آزار شمس الدین، سختی هایی که شمس الدین. این مولانا خودشو داره میگه، میگه به من خار خوروند، خار در چشم من کرد، ولی این خار باعث بینایی من شد. خارا چی بود؟ گرفتن ها بود. گرفت همه چیز ازش. و خاری از این در ناکتر وجود داره؟ یعنی ببینید دقیقا این غزل احوال خود مولاناست و اتفاقی که با او افتاده در مقابل شمس تبریزی. میگه این از من گرفت همه اینها رو، خار به من داد. علی‌الظاهر آزار دهنده بود، ولی این خاری که در چشم من به واسطه شمس تبریزی نشست، بینایی و روشنایی چشم من رو زیاد کرد. به جای توتیا و کهر ناگه خار شمس الدین. به هر سوی چطو ای دل هزاران زار دارد او. میگه شمس تبریزی هزاران میلیون ها عاشق داره، فکر نکن تو فقط عاشقش هستی. هر جا که نگاه کنی میبینی که این شیفتگی چیه این. خب شمس تبریزی که همه ندیده بودن، چرا مولانا اینو میگه؟ ببینید مصداق معشوق رو داره میگه، مصداق پیر رو میگه، مصداق ولی خدا رو میگه، مصداق حقیقت رو میگه. میگه همه انسان ها شیفته حقیقت، همه انسان ها شیفته پاکیان، همه انسان ها شیفته عدالتن، همه انسان ها شیفته صداقتن. کیه که اینا رو رد کنه؟ اینا رو داره میگه. میگه به هر سوی چو تو ای دل، فقط فکر نکن توی هزاران زار، یعنی کسانی که دارن زار میزنن برای عاشقش هست مینالن. مپندار از سر نخوت توی بس زار شمس الدین. یه غرور به دست نده، فقط فکر کن توی داری میزاری ها، توی میزاری، توی عاشقی زار میزنی. نه، هزاران هستن و وقتی بفهمی هزاران هستن دیگه باد نمی کنی. به لطف خیش یک چندی مهار اشترت داده. حالا نگاه کنید نسبت خودش رو با شمس تبریزی داره مولانا بیان میکنه. بچی به چه زیبایی میگه لطف کرد به تو، و برای مدتی کوتاهی که میدونید کلا 2 سال بیشتر نشد مهار اشترش دادد. سوار بود، داشت میرفت، سوار شتر بود و این افسار شتر رو داد دست تو که تو بکشی ببری. تعابیر چقدر زیبا و چقدر متواضعانه. به لطف خیش چندی مهار اشترش دادد، یعنی پذیرفت که خدمت کنی بهش به شمس تبریزی. وگرنه خود که یارد آن که باشد یار شمس الدین؟ این کجاست؟ یعنی خداست، وگرنه کی میتونه نزدیک بشه به اون مقام و جایگاه؟ حالا بهت لطف کرده، یه افسر و شطورش داده، گفته چند مدتی به من خدمت کن، با من باش، کنار من باش. میگه همینم مغرورت نکنه که اگر یه همچین مقامات معنوی پیدا کردی باد کنی. میخواد این رو بگه دیگه. میگه بدون افسار شطور بود. زهی فرقی از آن روزی که پیشش سجده میکردم. حالا داره حسرت اون دوره فراق رو بیان میکنه. به خاطر همین بیت من عرض کردم که این نشون میده که در اون دوره فراق اتفاق افتاده این غزل. زهی فرقی از آن روزی که پیشش سجده میکردم. میگه چقدر متفاوته، چقدر فرق داره اون موقعی که من پیش او تعظیم میکردم، یعنی در کنارش حضور فیزیکی داشتم، که آن روزی که میگفتم بود اینجا پار شمس الدین. چقدر تفاوت داره اون روزی که من کنارش بودم با اون روزی که از اونجا رد میشدم گفتم پارسال شمس الدین اینجا بودا. شما میگه با بزرگ من که مثلا الان فوت کرده این 2 سال پیش اینجا نشسته بود، یا اون مثلا همسرم اینجا نشسته بود، اون رفیق ما اینجا نشست. میگه چقدر فرق داره اون موقعی که من کنارش بودم، یعنی در مقام وصل قرار داشتم، و الان که در مقام فراق قرار دارم. خیلی با هم دیگه تفاوت داره. خرابی دین و دنیا را نباشد هیچ اصلاحی. خوب به این مفاهیم دقت کنی. وقتی ما هم تمام شد شب، خرابی دین و دنیا را نباشد هیچ اصلاحی. میگه چه دین شما چه دنیای شما خراب بشه، هیچ راه اصلاحی وجود نداره، راهش فقط اینه. هم میبینه عالم ماده، هم عالم معنا، یعنی دنیای شما، زندگی شما، حیات، همین نشأه شما و حیات معنوی شما، اینا اصلاح پذیر نیست مگر اینکه از لطف بی پایان و از هنجار شمس الدین، مگر اینکه اندیشه های اونا حاکم بشه، مگر اون که ما از اونها هنجار پیدا کنیم، یعنی راه و روش از اونها بگیریم. هم دنیامون آباد میشه، هم آخرتمون، هم عالم معنامون، یعنی هم درونمون هم بیرونمون دیگه. مگر از نور. بله، میگه شب تاریک تو ای دل نبیند روز را هرگز. هرگز از این وجود ظلمانی بیرون نمیتونی بیای و به سرزمین نور و روشنایی جان راه پیدا نمیکنی، مگر شب تاریک تو ای دل نبیند روز را هرگز، مگر از نور و از اشراق آن رخسار شمس الدین. یعنی حقیقت، تا حقیقت طلوع نکنه بر شما، تا نور حقیقت بر وجود شما نتابد، شما راه نجات پیدا نمی کنید و از تاریکی و ظلمت خلاصی نخواهید داشت. عجب باشد که روزی من بگیرم جام وصل او. میگه میشه دوباره این اتفاق بیفته، یه بار دیگه من جام وصل، یعنی به مقام وصل و یه بار دیگه ببینمش، یه بار دیگه کنارش بنشینم و از اون حرفاش بشنوم. عجب باشد که روزی من بگیرم جام وصل او، شبم مست و همی گویم که من خمار شمس الدین. میشه به اون جایی برسه که من دوباره او رو ببینم و دوباره شرابی به من بده و دوباره منو مست کنه و من بشم خمار شمس الدین؟ که شده دقیقاً. خیلی جالبه. خمار شمس الدین یعنی من چیکار کنم؟ من طرفش خمار و ساقی، من شراب پخش کنم، من شراب شمس رو پخش کنم. الان داره میکنه دیگه، نه شراب شمس ما داریم میخوریم الان. خیلی جالبه، یعنی این آدم اون موقع حواسش به این نکته بوده و این رو آورده. ما فکر شعر و قصه است، نه. میگه که شبم مست و همی گویم که من خم. میشه همچین اتفاقی بیفته؟ بله افتاده. که بخت من چنان خفته است که بیداری ندارد رو. به بختش میگه، میگه نه بعیدم میدونم، وقت من اینقدر خوابیده، بی اقبال شدم، بی بخت شدم، بی روزی شدم، که بعیده که اتفاق خاصی بیفته که بیداری ندارد رو. خوابیده بیدارم نمیشه، چیزی نصیبش نمیشه. اما مگر، ولی چرا، یه راه هست، مگر از بخت و اقبال چنان بیدارشم سن. مگه واسه بشم به بخت و اقبال او، خودم به او بزنم و از اعتبار و موقعیت و رشد و کمالات و روحانیت و نورانیت او استفاده کنم. خب بعد میگه که دیگه همینو بخونم تمام کنیم. نبودت پیش از این مثلش، نباشد بعد از این دانم. این از اون حرفای سنگی نیست که مولانا در مورد شمس زده. عرض کردم اون تو اگر نماد انسان کامل بگیرید حرف خیلی شگفت انگیزی هم نیست، بلکه مستاد. اما بری سراغ وجودش فقط شمس تبریزی، ممکنه بگید این خیلی مقام خدایی او رو بالا برده دیگه. میگه نبودت پیش از این مثلش، قبل از اون مثل شمس تبریزی نیامده. نباشد بعد از این دانم، خیلی هم داره تاکید میکنه، میگه بعد از این هم میدونم مثل شمس تبریزی نمیاد. البته این یکی رو درست کن، این ورش درسته، اون ورش ما خبر نداره، انبیا بودن اولیا بودن، ولی این ورش بعد از شمس تبریزی دیگه مثل شمس تبریزی ظهور نکرده تا حالا، حداقل من نمیشناسم. نبودت پیش از این مثلش، نباشد بعد از این دانم، ز لوح سرها واقف و زان هوشیار شمس الدین. کسی مثل شمس الدین نخواهد آمد که از الواح اسرار و پنهانی ها آگاهی داشته باشه، یعنی حجاب ها رو کنار زده باشه و به حقیقت ناب دست پیدا کرده باشه. و زان هوشیار شمس الدین، کسی مثل او هوشیار، آگاه، بینا که پرده ها رو کنار زده باشه، بعید میدونم که حالا مولانا که قطعی میگه نمیاد و نخواهد آمد. این حرف مولاناست. البته 5-6 بیت دیگه مون، 4-5 بیتش هم عربی است که مون دیگه. خب خداوند به همه شما عزیزان سلامتی، عزت و توفیق بده. خیلی متشکرم، ممنونم.